KSWB FM, HD3, Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از اینکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم به این نکته اشاره میکنم که برنامه روزهای پنج شنبه 4 تا 6 به عنوان دانش بینش و نگرش در سه هفته گذشته اختصاص به موضوع اعتماد به نفس و سلف یا سلف کانفیدنس داشته و فردا صبح ساعت 9 تا 11 مجدداً پخش خواهد شد و بعد از اون موضوع حرمت نفس یا سلف استیم مطرح خواهد بود و سپس با حضور استادان خوب و عزیز گفتگوهای مربوط به موضوعهای دیگر رو ادامه خواهیم داد. اما همچنین یادآور میشم عزیزانی که برای سفر دریایی یا کروز ما که از روز جمعه 29 ژانویه تا دوشنبه اول فوریه سه شب و سه روز با ما هستند، اگر در ماه جولای این عزیزان رو ما از طریق رادیو همراه و مرچنت اکاونت رادیو همراه چارج کردیم، به خاطر کم لطفی ها و بازی های این سیستم ها من رو به اونجا رسوندن که از اونها خواستم همه اون پول ها رو برگردونن و بنابراین بعد از یک ماه تقریبا که برخی حتی بیش از یک ماه تصمیم به برگرداندن پولها بر اساس توافق اون داشتن که البته هزینه‌ای برای ما داشت ولی اون اصلا مهم نبود، ولی به جای اینکه پولها رو برگردونن برای بار دوم یه در برای بار سوم هم چارج کردن و بعد که متوجه اشکال و اشتباه خودشون یا به هر حال عمد خودشون من نمیدونم کردند، حالا گفتن که اونها رو برمیگردن. بنابراین لطفاً اگر در ماه جولای رادیو همراه شما رو چارج کرده حساباتون رو چک کنید و اگر دیدید که آنچه که قبلاً پرداختید رو به شما برگردوندن لطفاً با رادیو همراه با 310-441-5111 تماس بگیرید و بفرمایید که مایلید چک کنید. اگر مایلید که ما دوباره کردیت کارت شما رو چارج کنیم و یا کردیت کارت دیگری دارید یا به هر دلیلی، ما اون رو به دوستان خوب و عزیز در سیروس تراول خواهیم داد که نهایت اعتماد و اطمینان رو داریم و مسئولیت این موضوع تمام و کمال با رادیو همراه خواهد بود. ولی اگر مایلی چک یا پول نقد، البته اگر این اطراف هستید بخواید بفرستید که ترجیح ما البته چک هست، تا مبلغ $2,000 برای هر کابین و نفر $50 و اگر بیش از $2,000 $100 اون رو کم میکنید و از طریق چک و اگر این اطراف هستید از طریق کش اون رو به ما خواهید پرداخت. و ضمناً اگر همه دوستان حتما بر اساس قرارمون تا آخر اکتبر، یعنی تقریبا تا دو ماه دیگه حق دارن هر زمان که خواستن قرارشون رو کنسل کنن و تمام و کمال پولشون رو هم پس خواهند گرفت. بنابراین امیدوارم مطلب روشن باشه، ولی این نکته رو عرض کنم تا زمانی که این پروسس به نهایت خودش برسه رزرویشن یا ذخیره شما 100% در جای خودش هست و بنابراین من او رو همچنان محترم می شماریم تا تکلیف از این بابت روشن بشه و سپاسگزار میشم برای اینکه ما به صدها نفر تلفن نکنیم. البته بعدا اگر لازم بود این کار خواهیم کرد. لطف کنید هر زمان که فرصت دارید تلفنی بفرمایید و بگذارید در این باره با هم گفتگوی داشته باشیم. و به هر حال از آنچه که اتفاق افتاده بسیار متاسفم و امیدوارم پوزش شما رو بپذیرید و اگر در این زمینه هزینه متوجه شما مسئولیتش با رادیو همراه خواهد بود. به هر حال تنها چیزی که میتونم بگم بعد از این ماجراها، خوشبختانه فرصت بسیاری است که وقتی که نامه ای رو برای شما میفرستیم ساعت شامتون رو، وقت کنسرتتون رو، زمان کنفرانس هایی رو که در اختیارتون هست رو مشخص بفرمایید به ما برگردونید که خاطر ما آسوده بشه. هر دو توافق برابری با هم داشتیم و قرار مشخصی و تنها قولی که میتونم بدم این است که با گفتگوهایی که در جریان هست برنامه‌های فوق‌العاده جالب و جاذبی برای شما دوستان خوب و عزیز تدارک دیدیم و اصلا خود نزدیک 3500 نفر ایرانی 3 شب و 3 روز با هم بودن در اون فضا و شرایطی که خوشبختانه همه مهمان همه و همه میزبان همه هستند و از این بابت هم خاطر همه آسوده هست، بسیار بسیار به شما خوش خواهد گذشت و بنده که شخصا بی‌صبرانه منتظر اون 3 شب و 3 روز و افتخار دیدارتون از نزدیک هستم. به هر حال ما این 2-3 روز آینده رو صرف این میکنیم که جای همه رو مشخص کنیم و چون در این زمینه پیچیدگی‌های بسیار وجود داره، بسیار وجود داره، احتمال این که از اینجا یا اونجا چیزی اضافه یا کم بیاد اونها رو جبران خواهیم کرد و اگر همچنان مایل به تغییر شرایطتون هستید هفته آینده احتمالاً ممکنه برای مدت کوتاهی برای برخی از آنچه که مورد نظر شماست فرصتی باشه، ولی همچنان ما بالکنی طبقه 10 و 14 و مینی سویت طبقه 13 رو، 10 و 14 بالکنی فقط برای 2 نفر، مینی سویت رو فقط برای 3 نفر داریم و احتمالاً چیزی از اون نموده، فکر کنم بالکنی 10 که تمام شده. به هر حال اگر مایل بودید در این باره اطلاعاتی رو کسب کنید یا هفته آینده بالاخره در خدمتتون هستیم و این پرونده برای این بار بسته خواهد شد و به امید سفرهای بعدی. به هر حال از حمایتتون، محبتتون، اعتمادتون بسیار بسیار سپاسگزارم. با شنونده گرامی بعدی یا اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم صحبت می‌کنم.
منم همینطور. بفرمایید عزیز.
من از ایران تماس می‌گیرم. یه مشکل در واقع تحصیلی داشتم. من خیلی علاقه به هنر داشتم، هنر سینما و تئاتر، و دوست داشتم، یعنی من 20 سالمه الان و می‌خواستم توی این رشته فعالیت کنم. کنکور دادم و قبول شدم، دانشگاه خوبی هم قبول شدم. بعد من نمیدونم دلائلی رفتم و رشته کامپیوتر رو ادامه دادم. بعد الان یه جوره یه حس در آدم اون نداشتن هدف و به جایی نداشتن معنی و تو زندگی احساس میکنم. اون موقع در واقع این حسو نداشتم، یعنی خیلی انرژی داشتم که دارم هنر میخونم و یه حس خاصی داشتم.
سب کنید. آها نه ببینید، سب کنید اینجا دو تا مسئله. اولا من و شما برخی از اوقات هنر رو میخواییم بدونیم و بخونیم و به اون با اون زندگی کنیم و ازش معروفیت و شهرت و ثروت و همه چیز میاد. خیلی از اوقات دلیلی که مردم میخوان تو کار هنر برن به خاطر مثل بنده نه استعدادش رو دارن و نه آمادگی رنجش رو دارن و بنابراین فقط به دنبال نتیجه‌ای که میبینن داره. شما میخواستید در چه زمینه کار سینما در حقیقت تحصیلات داشت باشید و میخواستید باش چی کار بکنی؟
من کارگردانی و سینمایی.
آخه این توانایی رو در خودتون از کجا میدیدید عزیز؟ یعنی اون مایه‌ای که شما رو به این سمت و سو میکشید از کجا بود؟ یعنی چه کاری تا به حال در جهت نویسندگی کرده بودید یا کارگردانی هر چیزی؟ جان
من داستان مینوشتم، یعنی توی حالا انجمنای سینمایی شهر خودمون بودم داستان مینوشتم، حالا کار خاصی نبود که مثلا جایی مطرح میشه یا چیزی، ولی کلا علاقه داشتم و بیشتر اون معنی که برام داشت، یعنی احساس میکردم دارم یه کاری انجام میدم تو زندگیم، یعنی یه کاری براتر از خودم که مثلا فقط برای خودم باشه.
نه چون شما یه نظام استدلالی داری من ولتون کنم بعد گیر میفتم. حالا شما پزشکم باشید، دندان پزشکم باشید، مهندسم باشید، وکیلم باشید، در یه کاری میکنید برای دیگران، چرا دنبال اونا نرید؟
نمیدونم،
یعنی مثلا الان
که
دارم
مهندسی
میخونم
فکر میکنم فقط برای خودمه،
یعنی
مثلا خودم قراره به
یه جایگاهی برسم، یعنی هیچ ارتباطی با بقیه نداره. چطور نداره عزیز؟ اگر شما کارتون ارتباط با بقیه نشه که کسی استخدامتون نمی کنه، کسی هم بهتون پول نمیده. بنابراین وقتی یه کاری در بازار هست، بنابراین حتی به شما فرض کنید رشته پزشکی جایگاهی داره، ولی امروز یه درصد بالایی از اون چی که پزشکان میکنن به خاطر مهندسی پزشکیه و وسایل ابزاری است که دارن و دارن جان آدما رو نجات میدن، نه یکی و دو تا و صد تا، ای بس و هزاران، حتی در یه زمینای میلیون ها. من میخوام آخه نیت شما که بدارین که می‌خواستید برای دیگران کار بکنید نیست. ببین نمیخوام اذیتت کنم، فقط میخوام بگم بسیاری از مردم وقتی میگن برای دیگران میخوام کار بکنم یا مردمو دوست دارم، میخوام مردم منو دوست داشته باشن و همه برای من کار بکنن، یعنی من بشم یه کارگردان بزرگی که میلیون‌ها یا میلیاردها تومان یا میلیون‌ها دلار پول بگیرم برای یه کاری که معمولاً برای منم شادی. میخوام من متوجه بشم که این یه هوس و یه میل که خیلی ها دارن نباشه. چون ببینید شما وقتی به اتاق جوانهای نوجوان و جوان میرید، بیش از هر چیز عکس هنر پیشه میبینید تو خواننده، ولی نشان دهنده نیست که مردم زندگی رو و معنی رو اونجا پیدا میکنن عزیز.
خب همین مردم دلیلی که در واقع رها کردم هنر رو، شکم تو همین بود که آیا من واقعا دنبال شهرت و چه میدونم اینجور چیزا هم، یا واقعا هنر و خود هنر برام مهمه که برم دنبالش. حالا
نه نه ببین عزیز، نه من به تو میگم، نه اولا تو بیش از همه میتونی بدونی، من که نمیدونم، ولی اگر به من میگفتی 200 جلد کتاب راجب همه کارگردانای بزرگ خوندم یا 20 جلد یا 200 جلد کتاب از سراسر جهان جمع کردن درباره تکنیک کارگردانی و من روزی 4 ساعت 6 ساعت وقتم رو این کار گذاشتم، گفتم اشتیاق داری، ولی اینکه من همین جوری دلم بخواد کارگردان بشم که کارگردان نمیشم عزیز، همینقدر که بخوام فیلم نامه بنویسم که فیلم نامه نویس نمیشم. من با 100 تا
نه سب... من میخوندم کارای اونا رو و کنکورم شرکت کردم، خیلی هم درس خوندم که بتونم نروسته خوب بگیرم
بسیار از این بابت گرفتم. خب این نه سب کن عزیزم، سب کن، شلوغش نکن. پس بنابراین پاسخ تو من این است که نه، اون حد اقلایی که تو داری میگی حالا شاید نه به این شدت من انجام دادم. خب من بحثی ندارم، برای که وقتی تو برمیگردی میگی نمیدونم، من میگم چرا میدونی، روزی تو میدونی که با یه آرزوی خام حرکت نمیکنی، براش زحمت میکشی، وقت میذاری، تداوم داره. یعنی تو به من میگفتی من 4 ساله تمام کارگردانهای بزرگ دنیا صدتای اول رو میشناسم، راجب زندگیشون میدونم، تواناییاشون میدونم، نقاط ضعفشون میدونم، چون این چیزیست که میتونستی پیدا کنی و بخونی. و بعد به خاطر این چون متوجه شدم متون فارسی به اندازه کافی نیست، رفتم انگلیسیمو خوب کردم که بتونم بخونم، من قبول میکردم دنبالش هستی، و الا این که من آرزو دارم هست. بعدم آخه داستان این است که تو به چیز دیگه مرتبطش میکنی، و اون عبارت از این است که من میخواستم معنی زندگیم داشته باشه. یه مادر در شیر دادن به بچه‌ش هم معنی داره، آدم دست یه فقیری رم که میگیره یا دست یه عاجزی رم که میگیره از این ور خیابون بره اون ور خیابون معنا پیدا میکنه. معنا که عبارت از این نیست که ما با شهرت معنا پیدا کنیم عزیز.
نه میدونم، خب من توی هنر معنی پیدا کرده بودم، یعنی اون برام معنی داره.
خب برای من توضیح بده یعنی چی. من میخوام ببینم معنی پیدا کردن یعنی چی عزیز.
یعنی یه حس خاص نسبت بهش داشتم، یعنی وقتی که داشتم مثلا مطالعه میکردم که مثلا به اون سمت برم، حس میکردم که یعنی یه هدفی دارم، یعنی صرفا به این خاطر نیست که مثلا یه مدرک تحصیلی بگیرم یا یه جایی استخدام بشم.
اون هدف چی بود؟ نه عزیز من مخلوط همینی که گیج شدی، هدف یعنی چی؟ هدف من است که معروف بشم، میلیونر بشم. خب این که نمیشه، این که نمیشه معنی زندگی، نمیشه هدف. ببین عزیز، هدف یعنی جایی که من میخوام برم، معنی یعنی یه ماهیت کیفی پیدا میکنه که برای من درد و رنجش و زحمتش و انرژیش و اینها اصلا اهمیتی نداره، برای که من خودم رو در یه شرایط خاصی قرار میدم و به همجاست که از آغاز چنین بودم و همچنان هستم، چون من میخوام اونو داشت باشی. چون ببین یه چیز دیگه هم میتونه باشه، برای که دلم میخواد تو پیامات تو فکرشو بکنی، یه مقدار آدمی که منیک دیپرشن دارن، چون علائمشو در تو میبینم از حرفات، یعنی میافتی برخی از وقت اوج میگیری. منیک دیپرشن هم همین کارو میکنه، یعنی هم آدما رو میبره تو قله ها و در ابرها و هم آدمو میبره تو دره ها. اشکال کارش این است که چون بیشتر عمرش آدم باید در جاده باشه، هر چند وقت یک بار اوجی بگیره و هیچ وقت هم نیفته پایین، در نتیجه اسمش معنی نیست، اسمش یه بیماری است که من از ته چاه میخوام برم اوج ماه و از چاه به ماه میرم، ولی چون در اختیار خودم نیست و تغییرات در اون سیستمی من هست، معلومه که یه چنین چیزی به عنوان گرفتاری و بیماریه. درسته که همین حال من چه در اوج و چه در اون حضیض سبب میشه که من خلاقیت داشته باشم و کار جالبی ارائه بدم و برای دیگران ممکنه جالب و جاذب باشه یا به عنوان هنر بشناسنش، برای خود من بی‌ارزشه. بنابراین یه درصد بالایی از این افراد زندگی بدی دارن، زندگی جهنمی دارن، نه به خاطر شهرت و ثروتشون، اصولا در درون خودشون، و یه درصد بالاشون حتی خودکشی میکنن. بنابراین من دلم میخواد تو یه مقدار، حالا که اومدی این گفتگو رو میکنی و یه مقدار حرفایی داری که من هنوز نتونستم پیدات کنم کجا هستی، یه مقدار با این حرفای من زندگی تو و ذهن تو کند و کاوی درش بکن. بگذار پیام ها رو بشنویم، صحبت اون با هم ادامه میدیم، و اگر کاری میتونی بکنی که این خشخش و صدای به هم ریخته رو نداشته باشه ممنونت میشم، اگر نه که هیچ، باید با اون سر کنیم. روی خط باش، با هم صحبت رو ادامه میدیم. شنگ رجمند با ما باش.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم با تجربه، قاطع، ورا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده تان شخصاً با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب میاندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999. 310-2777-999. MrAccidents.com.
شنبه 5 سپتامبر، شب فوتبال، کباب و موسیقی. بار دیگر تیم فوتبال OC Blues با مدیریت علی منصوری، بزرگترین حامی و مشوق فوتبالیست‌های ایرانی در آمریکا، به دیدار تیم لس آنجلس گالاکسی 2 می‌رود. مهرشاد مؤمنی بازیکن و محمد محمدی مربی OC Blues برای پیروزی در این مسابقه چشم به حمایت شما ایرانیان پرشور و ورزش دوست دارند. شروع بازی 5:30 بعد از ظهر در استادیوم انت ایتر دانشگاه UC Irvine اورنج کانتی. بهای بلیط $15 همراه با پخش آهنگ‌های شاد ایرانی توسط دیجی مایک سلطانی، غرفه کباب از رستوران دریای ساوت کوست پلازا و مراسم بزرگداشت پیشکسوتان فوتبال ایران زمین. شنبه 5 سپتامبر OC Blues لس آنجلس گالاکسی 2 در استادیوم انت ایتر دانشگاه UC ایروین. تلفن اطلاعات 949-333-0418 949-333-0418 ocbluesfc.net.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله،
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همون صفت زیبا ولی خشن.
باریکلا
خودتونم نخواهینا، با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماهونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کرد.
بابا ایوالا
ماشاءالله چقدر حرف میزنی. یالا
آخر دیکتاتور پیدا شد.
Laden Fitness and Healing Club, 11660 West Olympic Boulevard, West Los Angeles. 310-962-7010. LadenFitnessClub.com.
یک شنبه ها در Flame International مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس. فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 سن مانیکا بولوارد. 310-444-0045 310-444-0045.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز.
خب این گفت
نه ببین عزیز، تو میخوای نویسنده بشی و کارگردان. اتفاقا برای من تست عمدن این کار کردم با تو. من مخواستم اینم تواناییات کجاست.
نه.
برای که تو باید از هیچیه چیزی بسازی. و من حرفم به تو این بود عزیز، حرفم به تو این بود که تو باید مطمئن بشی اولا اگر موج میزنی، اگر برخی از اوقات خوشبینی، مثبتی، امیدواری، را میفتی، حرکت میکنی و بعد از یه مدتی سقوط میکنی و حال و حوصله نداری و به قول خودت معنی زندگی رو از دست میدی چنین و چنان، ما این رو نه به خاطر شرایط بیرونی و یا تغییرات در هدف و معنای زندگی، بلکه به بیوشیمی بدن مرتبط. مثل آدمی که گرسنه است، غذا میخوره دیگه گرسنه نیست، باز دوباره گرسنه میشه و اونو باید یه جور دیگه باش برخورد کرد. من میخوام تکلیفم روشن بشه که با یه کسی روبرو هستم که نسبتا در شرایط عادی، حالا با یه موضوع و مسئله روبروست، یعنی حالت عادی داره، حوصله بازی فوتبال نداره یا پاش شکسته. و به همین جهت بود جان،
من فکر میکنم جزء همون کرده بودم که پاش شکسته، ولی
من متوجه هم هستم.
دوست دارم شما جوابتون بندانی آدم سالم باشه. آیا واقعا یه چنین چیزی وجود داره که یه شخص مثلا به یه چیزی در این حد علاقه داره و چیزایی دیگه برش معنی خاصی نداره؟
خب آخه ممکنه آخه عزیز. نه ببین عزیز، داستان همین است که از کجا میاد؟ نه من میتونم اونا بفهمم، ولی این کاری نیست که من رو خط رادیو بکنم. برجت بگی گفتم تو خودت بیشتر میدونی. یعنی من از یه طرف متوجه توانایی ها و استعدادها و قابلیت ها هستم، اینجا اونجا یه جوری میدرخ. تو نگاه کن به آدمایی که در یه زمین های درخشیدن، اینا یه مقدار اصلا زندگی غیر عادی داشتن و یا یک میشه گفت تظاهرات بیرونیه نامناسب. ولی وقتی که من آدم عادی هستم، خب تبدیل میشم به اون 70-80% عادی.
ولی یه زمانی که من یه کسی هستم که از کودکی یه زمینه و گرایش هایی نشون میدم، جای گفتگو پیدا میکنه. برخی از کارها
منم یه زندگی
ناعادی
داشتم
در واقع. نه، زندگی ناعادی آدمو ناعادی نمیکنه، غیرعادی نمیکنه که بشه گفت من غیرعادیم. اون خطر بیماری داره عزیز. ناعاد غیرعادی بودن یه آدم اینه که ببین، من مثلا بچه 3 ساله 2 ساله 4 ساله رو دیدم که اصلا رفتارش، برخوردش، تجزیه و تحلیلش، انتظارش یه چیز دیگه بوده. حتی نمیخوام بگم به جای 4 ساله 7 ساله بوده، اصلا در یه زمینه‌های واکنش‌های 10 ساله داشته. خب این یه مسئله است. اما یه زمانی هست که نه، من یه بچه 4 ساله هستم که پدرم هر شب کتکم میزنه. خب معلوم زندگیم غیر عادیه، ولی از این معمولاً چیزی در نمیاد. بنابراین من دلم میخواد اول تو به خودت نگاه کنی که اصولاً من چند رازه از یه تعادل و توازن کلی برخوردارم، برای اینکه کارهای بزرگ جز در شرایط استثنایی و موردهای خاص از یه آدمی برمیاد که آگاهی رو داره، به مرحله پختگی میرسه، حالا بعد از این پختگی خلاقیت داره. و الا این که من شاگردی نکردم که استاد نمیتونم بشم. یعنی من چون خیلی دلم میخواد ویولون بزنم یا پیانو بزنم که پیانیست و ویولونیست نمیشم عزیز. یه کسی 15 سال به طور متوسط روزی 3 ساعت کار کرده و یه زمین و استعدادی داشته، حالا میتونه بدرخشه. ولی به صرف این که من دلم میخواد رهبر ارکستر بشم که هیچ وقتم نفهمیدم اینا چی کار میکنن، چه علائمی نشون میدن، که من عقلم نه اصلا اونم نفهمیدم یا هرگز تو این کارا نبودم، اصلا نمیفهمم موضوع چی عزیز. ولی این که من میگه دلت میخواست تو الان میرفتی پشت این پیانو و پیانو میزدی، میگم اصلا معلومه چرا که نه، ولی این کافی نخواهد بود.
یعنی بحث علاقه توی
یه
رشته چقدر مهمه؟
خیلی خیلی مهم.
که ویالون رو 15 سال ادامه داده واقعا یه عزمی داشته، یعنی یه علاقه خاصی به ویالون داشته که 15 سال وقتش رو داشته.
خب معلومه. خب بنابراین برایش زحمت کشیده.
بله.
و بعدم ببین عزیز، تو اصلا با یه جمله منو به قول معروف کله ملق کردی. من دوست داشتم این کارو بکنم، رفتم کنکور دادم، بعد رفتم کامپیوتر خوندم. من جوی ماتم یعنی چی؟ تو اگر کامپیوترم میخوندی سر کلاس کامپیوتر، اگر راد نمیدادن باید کار تئاتر میکردی یا کار کارگردانی میکردی، چست میگرفه دقی رشته تو عوض کنی. و دلیلت رو اگر آدم استثنایی هستی درست نمیدونم برای چی جا تو عوض کردی، ولی اگر یه آدمی هستی که متفاوت نیستی، خب انتخاب درست کردی. واقعی بیانه به این نچرستی که من زمینه دلیلی برای که دنبال کارگردانی را بیفتم که ای بسا عددا رو نمیدونم از هر 1000 تا یکیش موفق میشه، من جز اون 999 نفر خیلی بیشتر میتونم باشم، پس باید رها کنم.
دقیقا من همین مورد محاسبه رو کردم که در واقع شانس من واقعا ندارم، ولی این در واقع کنگل رایی من نمیدونم این شده مثبت یا منفی، که من خیلی دوست داشتم توی کارگردانی به جایی بالایی برسم، ولی اصلا توی کامپیوتر برام مهم نیست. یعنی حتی اگه شغل خیلی عادی توی همون تحصیلاتم داشته باشم خیلی از سرم هم زیاده، یعنی
نه. خب این حرف عزیز من، وقتی تو خواستی بری یه جایی که 1 در 1000 باشی، وقتی که به این نتیجه میرسی که مشکله یا غیر ممکنه یا نمیخوای یا نمیتونی، تو بعدا مجبوری بری یه جایی که 800-900 از 1000 میشی. من بارها گفتم آمارای امریکا چون این را کار میکنن، از هر 11000 نفری که میخواد در هنر بدرخشه یکی میدرخشه، از هر 11000 نفر. خب ولی از هر 11000 نفری با مانند این گروه که بهره هوشی عادی داره، 10000 تاش میتونه دکتر بشه، ولی در هنر از 11000 تا یکی. چرا؟ برای که اونجا یه نوع دیگری از قربار رو دارن که من یه جای این وسط ها از صحنه خارج میشم. یا 1100 یا 1099 نفر از صحنه خارج میشن، یکی میره بالا، یا 10000 خورده، 11000 و 10999 تا اصلا. خب این واقعیت عزیز. به همجاز که فرض کنیم پسر بزرگ من خیلی خیلی همچنانم است به بسکتبال، به یک اعتبار نه تنها هابیش زندگیش بود، ولی صحبت من باش این بود که پرام جان در جهت بسکتبال تو با این نه زندگی خوبی خواهی داشت نه خودت راحت و راضی خواهی بود، برای که تکلیف از اون بابت روشنه، چون جز اون یک در 160,000 نیستی. هر کسی هم هر کوششی هم میخوای بکنی به اونجا نمیرسی، برای که واقعیات اینجا مطرحه که جلو تو میگیره. یعنی ماجرای فقط خواستنه که توانستنه که حرف مفت غلط خطرناکی. ولی اگر بخوای بری درس بخونی و در بالاترین دانشگاه ها جایگاهی داشته باشی میتونی، احتمالش هم حتی بیش از 95% یا 99%. حالا من یه جا 99% برندم، یه جا بیش از 99%، حتی خیلی بیشتر از اون بازندم. خب هر عقلی حکم میکنه برو دنبال اون جایی که برنده ای. این که من دلم میخواست NBA باشم و بسکتبالیست باشم رو میفهمم، ولی خب منم خیلی چیزا دلم میخواست، من هزاران هزار چیز میخواستم که اصلا نزدیکشم نیستم. ولی تو دنیا که بر اساس خواست و میل من جان رو نساختن عزیز. کسی که به ما نگفته چی میل دارید براتون بیاریم رستوران که نیست که من سفارش غذا بدم.
چطور من میتونم نه از ذهنم خارج کنم؟ چون من هر موقع میخوام بشنم درس بخونم این افکار میاد تو ذهنم که بهتر بود من تو هنر میخونم.
خب آخه این عزیز من ما تو زندگیمون ببین، خب همین بازی مغز توه، ما تو زندگیمون درباره یه موضوع یه دفعه حد اکثر دو دفعه فکر میکنیم، تصمیم میگیریم میذاریمش کنار. من میتونم همین که خواستم، تو اگر خواستی بری خونه دوستت من میتونی بری، بعد و آخر کار وقتی رسیدی دوباره برگردی، دوباره بعد سه باری 30 دفعه بری یا بیای تا بالاخره شب تموم بشه. عزیز تو دنیا این بازی رو که نمیشه در بالا تو دنبال بهانه میگیری درس نخونی. یعنی
من کردم.
خب معلومه این فکر کردی، فکر نمیخواد بکنی، خودت میدونی. یعنی این کلک تو اصلا حالا بعد از اون یه چیز دیگه میدی، چون خوشبختانه زمینه‌شو داری. گفتم ولت کنم کار اصلا زندگی چه ارزشی داره؟ انسانی که بالاخره یه روزی میمیره چه فایده داره که دکتر باشه یا نباشه؟ یعنی می دست میزنی به این حق بازی ها، من چه کارت کنم؟ بنابراین خیلی طبیعی عزیز، یعنی اونا مکانیزمایی است که میشناسیم. به همین که یه چیزی به اسم ریزنینگ استدلال، یه چیزی به اسم اکسکیوز بهانه، حتی رشنالیزیشن دلیل تراشی، اون تفاوت رو آدم باید بدونه. و دیدم تو چجوری کار میکنی، چون تو به گونه ای که یواشکی داشتی میامدی میرفتی، من که بعدا نمیتونم تو رو بگیرم. تو میگفتی 3 به اضافه 7 300، 300 به اضافه 4 5600، 5600 به اضافه 100 5700. کجاش غلطه؟ هرچی بیرو گفتم موضوع میگفت 5600 به اضافه 100 چقدر میشه؟ اونم 5700. خب منم همینو گفتم، ولی تو کلک رو قبلا به من زده بودی، یعنی یه جای دیگه کار خراب کرده بودی رفته بودی. تو تمام این مباحث عجیب و غریبی که دوستان ما در زمینه مسائل فلسفی و نمیدونم عرفانی میکنن، تمامش بازیشون همینجاست. اول یواشکی از یه چیزی میرن. انسان دو تا جنبه داره، ظاهر و باطن، یا حقیقت و مجاز. کم چه حرفی زدی؟ شما میخواید این تقسیم بندی بکنید، تقسیم بندی علم نیست و پرونده و بس، همینجا تو همون خیلی خوب داره که داره، بس دیگه نمیتونی دنبالشو بکنی. تو بر اساس یه فرض ذهنی و موهوم که نمیتونی بعدن جهان رو بسازی، ولی وقتی که اونجا جلو شور نگیری بعد میگه خب ما عهد حقیقتیم نه مجاز، حالا بیا درستش کن. ولی اونجا من زیر بارش نمیم، یعنی چی؟ این از کجا در اومد؟ این تقسیم بندی چه معنایی داره؟ اصلا این حقیقت و مجاز رو الان تکلیفش برای من روشن کن و خواهید دید که هیچ حرفی برای گفتن نداره، هیچی. ولی اگر اونجا نگهشون داشتی متوجه میشن که دیگه با تو بحث نمیتونن بکنن و حرفی برای گفتن و استدلال ندارن. ولی اگر از این در رفتن که جهان یه باطنی داره، یه ظاهری داره، یه حقیقتی داره، یه مجاز، تو تا آخر عمرت گیری باشون. و بنابراین تو این گونه موارد عزیز تو باید اولا ببینی یه رشته‌ای که استعداد داری و دنبالش میری، و بعدم مثل هر چیز دیگه تو زندگی تو که نمیتونی بگی من رفتم ازدواج کردم، بعد یه خانم زیبایی دیدم، فکر کردم اگر صبر کردم با اون ازدواج میکردم، حالا هر شب هر روز همین که موضوع همسرم مطرح میشه به اون فکر کنم. خب اینا که خودخواهی عزیز، که من همه چیز رو میخوام و متوجه نیستم که این جهان جهان محدودیت، جهان قید، جهان بنده. اصلا همینقدر که تو یه انتخابی کردی، انتخاب دوم نمیتونی کنی. تو الان که لطف کردی این موقع شب بیدار نشستی به من تلفن کردی، نه کتاب میتونی بخونی، نه میتونستی مثلا فرض کن با دوستات بشینی بازی کنی، یا بشینیم مثلا فرض کن که شنا کنی، آخه این کار که نمیتونی بکنی، ولی که تو همینقدر که من تلفن کردی خودتو محدود کردی. ولی یه آدمی مثل تو که به دلایلی که وارد بحثش نمیخوام بشم حرصش اینه که من همه رو میخوام و اینجاست که گرفتاریست. و به همین جد که عزیز یک مقدار تستایی وجود داره که تو ایران هم هست، به تو میگن استعداد و قابلیتات کدامه و بعد از اون تو میتونی همه این کارا رو به عنوان هابی داشته باشی که زندگیت به هم نخوره. تو من میگی من به این کار علاقه‌مندم، یا به نویسندگی یا کارگردانی، من پاسخم به تو اینه که درس تو بخون مثلا با اون کامپیوترت که کمکت میکنه، برای که بتونی بعداً اون رو به عنوان وسیله قرار بدی برای دنبال این کار بری. چون تو 20 سالت عزیز، تو 40 سالت هم بود هنوز این حرفو بهت میذارم که میتونی راه تو و جهت تو عوض کنی. برای این چیزی نشده، فقط به تو گفتم بیا یه بیراهه برو، برای که این بیراهه صلاح توه که مدرک لیسانس بگیری، یه زندگی داشته باشی، خاطر آسوده داشته باشی، بتونی بری دنبال اون کار. برای با این کامپیوتر اتفاق خیلی بهتر میتونی به عنوان یه کارگردان و نویسنده کار کنی تا کسی که بلد نیست، برای که خودشون یه دانشی است مخصوص و مربوط به خودش. بنابراین تو زندگی تو هم نظری، ولی وقتی که واقع بینانه حاضری هزینه شو بدی عزیز. روزی که تو دلت میخواد قهرمان بشی، بدن سالم و قوی داشت باشی، باید بری روزی 2 ساعت 4 ساعت ورزش کنی. ولی من همجوری بگیرم بشینم که عضلات و باز ماهیچام روش پیدا نمی کنه. یه دنیاییست که نمیگم خوب ساختنش، به نظر من خیلی هم خوب نساختن، بدم ساختنش، ولی اینجوری. حالا یه ذره فکراتو بکن، یه وقت دیگه بیا اگه خواستی با هم صحبت کنیم. الان بریم یه بخواب
وقت سوالی داشتم بین حرفتون گفتیم که در واقع اصلا چه ارزشی داره آدم بره مثلا مهندس.
ببین میدونستم به اونجا من میرسم. خب همین حرفاست. خب همین حالت خوب نیست، بنابراین دنبال بهانه میگردی، تنبلی کنی، کلک بزنی، برو یه کسی دیگر پیدا کن که بتونی گولش بزنی. هر وقت خواستی کار بکنی بیا سراغ من. هر وقت از این حرفای عجیب و غریب زدی میگم همین عزیز، متاسفانه حق با توه، میخوای چی کار کنی؟ حالا دو تا راه داری، یا هیچ کاری نکنی بمیری، یا برو خودتو بکش، بازی در نیا. برای الان بگیر بخواب، یه وقتی دیگه بیا با هم کتک کاری کنیم. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. پسر باهوش خوبی هستی، حسد دینه که باهوشی و حسد دینه که پسر خوبی هستی، پسر خوبی هستی. رون سرمایه گذاری کن، خیلی هم دنیا رو جدی نگیر، چون هر وقت زندگی و دنیا رو جدی گرفتی بعد جوری به تو سخت میگیره و جدی میگیره. ذره ولش کن، اونم تو رو ول میکنه. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون.
مرسی عزیزم، مواظب خودت باش. بای عزیز، خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
For a once-in-a-lifetime concert series. Thursday, October 15th, Cupertino. Friday, October 16th, Irvine. Sunday, October 18th, Los Angeles. Chris de Berg. There is something in his eyes, something in his hands. You can almost smell his revenge. For info and tickets, visit chrisconcert.com. That's chrisconcert.com. Chris de Berg, live in California. For a once-in-a-lifetime concert series. Sponsored by Party Bravo.
آقا سلام.
سلام.
نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندرغاز پول پرونده رو گذاشته زیر بغلم و میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ آف برو سراغ یدیدی، روز ای شک دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5. شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004 یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
سلام، من نیک بلادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک بلادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من اول ازتون خیلی به دور از تمام این چاپلوسی ها و اینا ولی از صمیم قلب میگم خیلی ممنونم. مثل یه دونه شمعی هستین توی این بیابون ظلمات واقعا تاریک دنیا که واقعا یه نوری میدید. حالا تو هرچند این دنیا اینقدر تیرگی هاش زیاده ولی باز شما با این رادیو همراهتون یه چراغی رو روشن کردید و نگم با تمام این مشقت ها اینا یک تنه. خلاصه من نمیدونم اگه واقعا آدم های خوبی مثل شما نبودن این دنیا داشت به کجا میرفت. من پیشا پیش عذرخواهی کنم چون یه مقدار منقلب هستم، ممکنه یه مقدار نتونم خوب صحبت کنم.
نتالش که خیلی خوب بوده، لطفا ادامه بدید تا آخر ساعت 6 دیگه از این بهتر چی. خب ازش بگذرید بریم سراغ چیزای دیگه.
یه بچه منتشر شد، یکی از این پناهجوهای سوریه ای بود.
بله.
نمیدونم دیدید شما اون؟
من متاسفانه یکی دو ثانیه دیدم و حالم که خیلی بد شد، ولی بعدن به خیلی چیزا به جای اینکه از اون غمگین بشم بیشتر خشمگین شدم. همین
آقای دکتر، من خودم یه پسر 2.5 سال دارم، خیلی یعنی دور از جونش این بچه. من این بچه میخوابه، دستاشو همون فرمی میذاره، باستنشو همون طور بالا میگیره، اصلا موهاش، لباسش، اصلا کفشاش. آقای دکتر من 2 روزه اصلا دیگه همه باورهام شکسته شده، یعنی دیگه نه به خدای عادل اعتقاد دارم، تمام نظام فکری من دیگه شکسته شده. اصلا بچه‌مو که میبینم میخوام کفش باش کنم حالم بد میشه. خیلی یه بغضی، یه خشمی گلومو گرفته و واقعا نمیدونم اصلا یه فریاد بزنم، نمیدونم چیکار کنم. من آلمان زندگی میکنم آقای دکتر، الان اینجا خب خیلی پناهنده این آمده، مثلا ما اینجا چیکار میتونیم بکنیم؟ یه ذره لباس کهنه و فوقش 100 یورو 200 یورو اصلا میدونین اینا به این چیزا احتیاجی ندارن. یعنی میدونین این دولت‌های اروپا، این کشورهای عربی انقدر پول دارن که مثلا واقعا رقمایی که به اینا کمک میکنن هیچ در مقابلش.
نه کمک هم نمیکنن.
کمکم نمی کنه.
اصلا داره به کجا میره؟ یعنی حقوق بشر آیا فقط حقوق این 20 تا کشوره؟ بقیه یعنی حیوانن، یعنی با حیوانم حتی اینا این کارو نمیکنن که حالا اینایی که اومدن رسیدن اینجا خیلی حالا دوست خوشبختن، ولی آقای دکتر من نمیدونم آیا این عکس العملی که من پیدا کردم آیا غیر عادیه؟
نه عزیز، اولا حالتون عادیه، یعنی به هر حال مثل آدمی مونه که یک باره ضربه کاردی دشنهی بهش میخوره، حالا واکنشش، نوع جیغش، فریادش، واکنشش تفاوتش هست، ولی همش از یه جا میاد. این اول ماجراست. من اشکالم چند چیز بود. یکی این که وقتی شنیدم کشورهای عربی حاضر نیستن هیچ نوع کمک مالی و یا هیچ نوع جایی به اینا بدن، جا خوردم. این شماره یک. دوم، متوجه شدم که یه عده‌ای چگونه به خودشون اجازه میدن که بر اساس باورها و اعتقاداتشون از سیستمای حکومتی یا مخالفین حکومتی فرقی نمیکنه حمایت کنن، که موجب مرگ و نابودی این همه آدم ها میشن. تای دلشون مثلا دلشون خوش هست که کار ما و راه ما درسته، ولی با مرگ و نابودی بیرحمانه یه مقدار آدم بیچاره بیگناهی که هیچ تصمیمی برای این موضوع هیچ وقت تو زندگیشون اتخاذ نکردن که آدم بگه این پیامد و عواقب رفتار خودشونه. یه بدبخت یه بیچاره تو سوریه یا تو عراق متولد شده، اگر یه پسر 15 ساله باشه، دختر 15 ساله باشه، از روز اول فقط فهمیده که یه چیزی وجود داره به اسم مرگ، اصلا چیزی به اسم مفهوم زندگی نبود، یعنی صبح تا غروب دوربرش فقط موضوع مرگ رو میشنوه و بعدم هیچ اعتباری، هیچ نوع تداومی در هیچ چیز وجود نداره که این دل خوش به فردا بکنه. چون من همیشه عرض کردم آدمی که روزه میگیره اقلا میدونه افطار میشه، ولی آدمی که گرسنه هست میدونه گرسنه تر میشه و درد بیشتری پیدا میکنه و فردا هم معمولا این گرسنگی هست، تازه اگر امروز غذایی پیدا بشه که معمولا پیدا نمیشه. ماجرا خیلی جدی تره. و بعد شما از یه طرف میبینید گفتگوهایی که میکنند چه هست. درسته، ببینید کشورهای اروپایی رو هم باید فهمید که با چه موضوع و مسئلهی روبرو هستن. از یه طرف به یه عده‌ای یه اجازه آزادی میدن و اینا در مفهوم خودشون که اینا بعد از گرفتن آزادی اولین چیزی که باش مخالفن آزادی است. دوم دست به کارایی میزنن، بعدم وسط این گروه ها معلوم نیستن چه جور آدمایی دارن میان و میرن و بعدن چه مسائلی مطرح میشه. من البته اگر یه مسئولیتی داشتم اینا رو یه جای اسکان میدادم، همه امکاناتشون فراهم میکردم تا به تدریج تکلیف روشن بشه. و به همین جهت است که من وقتی صدر اعظم آلمان اون حرفو زد و البته به دنبال اونه و حالا تا حدود 800 هزار نفر اینا رو پذیرفته، برای من اصلا تعجب آور است که یه کشوری با اون ویژگی ها واقعا به خودش این اجازه رو میده. و شاید یه دلیلش هم توانایی مالیشه، ولی به هر حال شرف و انسانیتش هم یه جوری با وجود همه اون فجایع قبلی همکنون داره به صورت دیگه خودش رو نشون میده. ولی از کشورهای اروپای شرقی جا خوردم که اینا اون همه ادعای خلق رو کردن، حالا با خدا کاری نداشتن، ولی این چنین خلق و خویی در ارتباط با اون خلق بیچاره‌ای که از یه آدم یه جوون ساده گرفته تا یه پیرزن و پیرمرد گرفته تا یه بچه گرفته و حالا حرفایی بزنن و بعدم مسائل اقتصادی رو مطرح کنن. جالب اینه که اونا جهان رو می‌خواستن به هم بریزن به خاطر مسائل اقتصادی. تازه اونها رو من سرزنش نمی‌کنم. من تعجبم از کشورهای بزرگه که وقتی که یه چیزی رو بخوان یه جوری پیش ببرن و این شرکت‌های چند ملیتی و این سازمان‌های به یک اعتبار نظامی، صنایع صنعتی نظامی برنامه‌ای داشته باشن که فقط بعضی از وقت هم حتی یه خودنمایی شخصی است که در دوران ریاست من مثلا ما 3% رشد داشتیم، نه مانند بدبخت سابق 2%، با مسئله مرگ و نابودی انسان ها روبرو هستم. من خاطرم از 4 سال قبل یه اشتباه بزرگی رو خط رادیو کردم. معرفم این بود وقتی در سوریه 6000 نفر کشته شدن، گفتم اگر این 6000 نفر به 12000 نفر برسه دنیا در مقابلش میسته.
دقیقا سوال بعدی من همین بود که میخواستم راجع به این پرسش فرمایش شما سوال کنم.
دقیقا یعنی من حرفم این بود که چطور ممکنه بشریت این جوامع بذارن که یه همچی کشتاری در سوریه صورت بگیره، چش برسه به 12. نه نخواهد شد. حالا میرم از 250000 کشته فقط گذشته هیچ خبری نیست. هیچ خبری نیست و تازه اگرم خبری هست یه عکس این خبر رو به وجود میاره و ضمناً این مردمانی که از جان گذشتن را افتادن و همینجوری میرن برای یه جایی که فقط شاید بهشون یه سرپناهی بدن، یه امنیت و آرامشی پیدا کنن که حداقل خطر مرگ و نابودی اونم به صورت کریه و زشت و وحشیانش نداشته باشن. من اون موقع بود که فهمیدم در جهت سیاست جهانی و بازی ها هیچی نمیفهمم. چطور ممکنه؟ من فکر کردم 6 به 12 هزار برسه یه کاری دنیا میکنه، به 250 هزار رسید هیچ کاری نشد، همطور که در خصوص ایران بود. یعنی باورم نمیشد که مردم ایران بعد از اون تجربیات باز دو مرتبه یه بازی از این قبیل رو بپذیرن و امروز بزرگان ما دلشون خوش باشه که همیشه ما رو در یه شرایطی قرار میدن که بین بد و بدتری که انتخاب کنیم تمام شادی ما این باشه که بعد انتخاب کردیم که گرفتار بدتر نشیم. و هرگز این پرسش مطرح نبوده که اصلا این کسانی که این تصمیم ها رو دارن در جهان میگیرن چه حقی دارن که اصلا یه همچی تصمیم برای زندگی من بگیرن. من چرا برای اساسی ترین موضوع زندگی خودم هیچ حقی ندارم و تصمیم نمیتونم بگیرم و اونا بدون هیچ حقی فقط به خاطر اینکه سیستم و سازمان رو در اختیار دارن حق دارن فرمان مرگ و نابودی رو صادر کنن و هیچ کس هیچ کاری نتونه بکنه و هنوز ما بیام دفاع بکنیم از آقای بوش و حملش به عراق و بعد آقای چینی چند روز قبل نشست مرد مات و مبهوت موندم که این مردک هنوز چی داره میگه؟ یعنی فکر میکنه با این فاجعه‌ای که در خاورمیانه حداقل از این راه این آوردم. من نمیگم این وضعیت شاید از یه راه دیگه بدتر هم میشد، اونو میفهمم، ولی از این راه درست کردن و حالا همه رو به آتش کشیدن. حالا چون یک کمی یه مردمی راه افتادن اروپا رو به هم ریختن یا یه چند نفر پیدا شدن یه کشت و کشتاری در اینجا کردن که اصلا قابل مقایسه با وحشیگری اینا در اونجا ها نیست، حالا یک کمی سر و صدا در این زمینه به وجود اومده. بعد هنوز نشسته دفاع میکنه که ما صدام را بردیم، گویی ماجرای ما ماجرای صدام بود و یا ماجرای داعش. اصلا الان حیرت انگیزه، من اصلا مات و مبهوت موندم چرا اون آدمای معتقد به این باورها که به رحمت الهی باور دارن در مقابل اینا نمیستن و چرا یه سکوتی شما میبینید که اونها را محکوم نمی کنن و به استناد آنچه که باور دارند و بهش استناد بکنن اینا رو سر جاشون نمیشونن تا اینا تبدیل بشن به یک تازهای یه باوری که از خشم و قهر و تنفر برمیخیزه. جهان عجیب و غریب داریم. البته نه اینکه من فکر کنم اوضاع دنیا از قبل بدتر شده بهتر شده، اون بحثا به نظر من خیلی جایی نداره برای که این با تغییرات دیگه قابل توضیح و توجیه، ولی به هر حال یه هوشیاری یا بیداری شاید به وجود بیاره که این وضعیت تکرار نشه و الا الان خاورمیانه این که ما درست کردیم و بعدن الان ماجرای روسیه از یه طرف، ماجرای کشورهای اروپایی، امریکا از جانب دیگه، بازیایی که اصلا آدم مات و مبهوت بینه در حرفا و گفتگوها و اصلا نظرهای و زیرکی‌ها و زرنگی‌ها و حقه‌بازی‌هایی که تو این زمینه وجود داره و واقعا آدم یاد برتراند راسل میفته که میگه اگر مردمان دنیا به همون اندازه که بچه‌هاشون رو دوست دارن بشریت رو دوست می‌داشتن اصلا درگیر هیچ وقت این بازی‌ها نمی‌شدن و خودشون اینقدر گرفتار مسائل سیاسی نمی‌کردن، برای که این همه فریب و دروغ، این همه بازی، این همه سیاه‌بازی، این همه ادعا، این همه مانورهای عجیب و غریب و موضوع رو به این شکل و فرم در آوردن و شما یه دفعه مدعی رحمت و محبت و عشق و آزادی و عدالت باشید، بعد یه شرایطی رو به یه بهانه‌ای که اینا تروریست هستن مثلا از حکومت اسد جانبداری کنید و بعدم فکر کنید مثلا ایشون باید در اونجا بمونه. من نمیدونم مثلا حضور و وجود من تو این رادیو یا هر کسی هر جا یا آقای اسد در رهبری سوریه اصلا چه جایی داره؟ یعنی مثلا سوریه و مردم سوریه نابود میشن اگر این تحفه نباشه؟ اصلا چه اهمیت داره؟ حتی یک میلیونیوم هیچی در اونجا عوض نمیشه اگر ایشون باشه و نباشه، بعد به خاطر اون زمان این همه کشته بشه.
سوالم اینه که الان مثلا میگم اگر صدام بود، اگر قذافی مونده بود، آیا این یعنی این فجایع اتفاق نمی افتاد؟
نه به این شکل و فرم نبود، نه عزیز، بدون تردید به این شکل و فرم نبود، ولی نمیدونیم با راه اونا چی میشد. نه حرف شما درسته عزیز،
مثلا حسنی مبارک، من خودم واقعا مثلا آقای دوست احساس میکنم هیچی نمیفهمم دیگه از
نه.
چیزایی که میبینم.
به هر حال خیلی خوشحالم که شما هم به گروه ما پیوستید عزیز. من که خدمتتون عرض کردم من خودم وقتی که اون حرفو زدم خودم یادمه و اصلا فکر نمیکردم بشریت اینقدر وجدان خوابی داشته باشه و از این به قول معروف به درد مشترک بی خبر باشه و حالا میبینم در برابر سم. هنوز نوع حرفا و بحثا و استدلالا چی هست؟ اون جالبه اصلا
آقای اوباما میان میگن که الان بزرگترین مسئله ما گرم شدن کره زمینه. من اصلا واقعا میمونم آیا اینا آقای دکتر مثلا خنگ
نه حالا اون حرفش نه اون حرفش نه 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 سب کنی نه 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 به شما بگم اون حرف متاسفانه درسته، ولی دوتا عاملی، یعنی عاملی که میتونه این موضوع رو همکنون متوقف کنه شاید میشه برش کار کرد، دوتا دولت هن، یکی امریکاست یکی چینه، اشکال کارینه. بنابراین من از این بابت خوشحالم، شاید حداقل یکی از اینا یه قدمی برداره، شاید چینی هم به دلایل دیگه که خوشبختانه وضع اقتصادشون یه ذره در مسیر کمی کاهش سرعت رشد، حالا نمیخوام بگم سرازیری قرار گرفته، بتونه تغییر بده. موضوع سر جای خودش میتونه باشه، چون ببین عزیز اگر واقعا یه درجه حرارت یا دو درجه سانتیگراد این بالا بره، خطری وجود داره که یک سوم یک چهارم تمام آنچه که انسان ها تولید کردن از بین ببره، و این مسئله تولید کالاهاشون نیست، مسئله مرگ و نابودی آدم هاست. موضوع جدیست عزیز، هر کدومش جای خودش رو داره،
درسته، اما میشه به دو تاش اشاره
کرد. خب آره نه آره اون است
ایشون الان امروز
نه 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 من راجبه ایشون نه
دیدار میکنه که کشورهای خلیج مثلا حالا کارهای انجام بدن خلیج فارس، ولی
نه 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 ببین نه بذار یه حرفی
11 میلیون آواره سوریه
نه نه ببین عزیزم نه صبر کن نه شما که نمیتونید بگی به یک کسی که اگر من راجبه چیز افتاد جوی 35 تا چیز دیگه هم باید حرف بزنی. اون آمده
مثلا چیز کدوم کیس ارجنت الان کدوم؟
نه آخه اون اونجوری سیستم که کار نمیکنه ازم، سیستم مثل اینه که شما بگید موضوع اساسی غذاست، ولی اگر شما رانندگیتون بنزین نباشه دستشویی نرید هم مسئله دارید. نه ما با سیستم روبرو هستیم. من ایشون رو هر جا که شما من بگید کارش غلطه باهاتون موافقم، ولی وقتی کار درسته است شما بعدم به من میگید اهمیت کدامه، مسئله ترجیح کدام، اونو متوجه هستم. ولی موضوعی که در جهت ماجرای هوا هست، من شما اصلا نمیدونید چه قواعد و قوانین داره وضع میشه، اون چه تأثیری داره، به این بسا فشار او در یه چنین شرایطی و به خاطر یه ذره درگیری در موضوع دیگه سبب بشه که قواعد و قوانین وضع بشه که مانع از اون گرمایش زمین بشه. اونو من نمیدونم و بعد جلو اون نمیتونم که بلاوه مثل خیلی از کارا شما بعضی از اوقات باید بیستید ببینید چه میشه. امریکا که نمیتونه مشکل جهانی رو سر این موضوع حل کنه عزیز، امریکا تازه با نگاه
آقای دکتر این همه مثلا ناتو نمیدونم
نه 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 صبر کنید نه نه اون آخه اون نگاه ها
کیس مثلا به هر حال سر سربستان سر بوسنی‌هرزگوین واقعا اینو حمله کردن در زمان کوتاه، سر عراق حالا چون منافع بود حالا هر چی ولی اصلا این قضیه حالا مثلا حالا دوباره آقای پوتین اومده میگه که مثلا حالا نه حالا آقای بشار آقای اسد تازه اومده کنار اومده که یه مقدار قدرت به اپوزیسیون بده. آخه این همه آدم داره کشته میشه، سوال من یعنی اینه که آیا مثلا این حق وتویی که این چند تا کشور دارن
نه باید شما سوال رو تر کنی از اینجوری اصلا هیچ مسئله حل نمیشه. نه بذار روی خط باش بگذار یه شاید حرف مختصری تو این زمینه ای داشته من داشته باشم بزنم روی خط باش، ولی باید تکه تکش کنی شاید یه نتیجه که بشه گرفت، ولی خیلی مطمئن نیستم. روی خط باش دوتا شنگ رجبن با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد اینرول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. Grand opening در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. ویژن کهنزاد.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاهشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی PPO و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین. ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه. به به آخ جون،
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تئاتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30، 50، 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت مستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد استاد. من سوالم اینه که حالا مشخصا به عنوان یه انسان چی کار میتونیم بکنیم در حق همین سوریه یا همین آمارهایی؟
خیلی کم عزیز، خیلی کم. یعنی مخصوصا من و شمایی که اینجا نشستیم خیلی کم. برای که ببینید موضوعی سیستمه و شما درست مثل اینی که شما بخواید آب و برق این شهره که یه سیستمه. این که من و شما خودمون چه میتونیم بکنیم واقعا بسیار محدوده، در یه مرحله که اصلا هیچ فرقی نمیکنه. ولی بعدم تازه از یه راههایی باید رفت عزیز. ما تو دنیایی هستیم که مسائل به دلیل آنچه که سازمان و سیستم هست از یه راههای خاصی میشه براش یه کارایی کرد. ولی فرض کنید همون عکسی که شما میگید و روزی که آدم ها اون رو فقط ببینند به یک باره بیش از 1000 و 10000 و 100000 سخنرانی یک ساعت و دو ساعته هر کسی تازه آگاه و آشنا و هست تأثیر داره و اونا کار میکنه. به هر حال یه هشداری میده، یه خبری میده. ولی اینکه شما به من بفرمایید من چه کار میتونم بکنم تا
تقریبا هیچ. من و شما برخی از اوقات یه سیستمی درست بشه، اگر فرض کنید یه گروهی که قابل اعتماد باشن بگن ما یک کمک مالی میخوایم بکنیم، دو پزشکی بکنیم، که حتما هم هستن و گروه هم بدون تردید راه خواهند افتاد، میشه تو مسیر اونها یه قدم کوچکی به عنوان یه فرد با توانایی هم برداریم. ولی اگر بخوایم تنها اقدام کنیم، معمولا نمیگم حتما، معمولا هیچ عزیز، چه میشه کرد؟ یعنی همینقدر که شما این موضوع رو مطرح کردید توجهی رو جلب میکنید و ضمناً آدم ها بیشتر میخوان بدونن و بفهمن و باز همون دانستن و فهمیدنی که موجب اون ارتباط و بعدن اتحاد میشه و میشه براش کار کرد. به هر حال ما در مسیر یه نوع هوشیاری داریم حرکت میکنیم که درسته با خودش شبهای تاریک رو هم داره، ولی بالاخره امید به این است که چون مسیر رشد است و مسیر تکامل در مفهوم درستش هست، یه ذره اوضاع میتونه بهتر بشه، البته اگر یه دفعه همه چیزو خراب نکنیم. ولی خب خاورمیانه در یه آتشی داره میسوزه و به قول آقای میبودی یه خاک برداریه، یه شخ زدنه. یعنی این ماجرا اونجا افتادن، علتش هم ضعف و نادانی ماست، بیماری ماست، خودخواهی ماست و باورها و اعتقادات ماست عزیز. این باورها و اعتقادات مال دنیای امروز نیستن و به همین جهت است که ما رو قربانی باورها و اعتقادات دیگری میکنه که اگر هم به امروز تعلق ندارن، حداقل در یه زمینهای امتیازاتی پیدا کردن. و به همین جهت است که شما وقتی نگاه میکنید به ترکیب کشورها و شرایط زندگیشون، خب خیلی قواعد رو میشه ازش به دست آورد. اوضاع بسیار بسیار بده و بعدم شما به یک باره میبینید که بر اساس یه ایده‌ای که دارن که ما بهتره از این گروه جانبداری کنیم تا اون گروه، چون صلاح ما در اینه، حالا به دنبال مرگ میلیون‌ها نفر میرن. من عرضم این است که اصلا هیچ کسی در جهان قرار نیست همچین قدرتی توانایی داشته باشه و معنای دیگه‌ش این است که در مقابل قرار نیست این همه ضعف وجود داشته باشه و تا اونجایی که این ضعف و ضعیف وجود داره، ظلم و ظالم و قدرت وجود خواهد داشت. گیریم بد جوری گیریم. این که شما من میگید چه میشه کرد، برخی از اوقات خیلی خیلی کم. حالا ای حرف دیگه
حالا هست؟ اگر مثلا جا. حالا نه واقعا خیلی ممنونم آقای دوتا. من یه سوال دیگه یه همسن کاملا جدای این قضایی دارم، اجازه دارم بپرسم؟
بفرمایید.
آقای دوتا، من این ما 15 سال آلمان زندگی کردیم، ما داریم تا 2 ماه دیگه از طریق کاری میایم امریکا. بعد پسر 2.5 سال من یه دفعه مزاحمتون شده بودم، صحبت خیلی نمی کنه. البته مثلا حالا اون فرمایش هایی که شما فرموده بودید و من حالا دقت کردم، اینا جای نگرانی اونجوری ندارم، چون یه چیزایی که دلش بخواد و میگه و یعنی اون چیزا. حالا سوال من اینه، الان 6 ماه میره مهد کودک اینجا، 2.5 سال و الان به زبون همین آلمانی صحبت که کلمه میگه میشماره از 1 تا 10 و حالا قول معروف اموراتش رو میگذارنه، ولی مثلا مثل خیلی از بچه ها نیستش که مثلا خیلی دید. حالا سوال من اینه که ما میاییم اونجا، آیا مثلا یه همین که رسیدیم من اینو بذارم بره مهد کودک؟
نه به نظر من
زبان دیگه
نه بهترین نه شما میخواید اینجا بمونید در امریکا؟
بله دیگه،
به نظر من اوائلش برای 1 سالی بگذاریدش آلمانی و انگلیسی یه جایی با هم باشه، یا آلمانی اول باشه عزیز، بذارید پایه‌های زبان شما به اندازه کافی فارسی داشتید، آلمانی هم آوردید، یه دفعه بچه رو از آلمانی قطع کنید بذارید انگلیسی، مسئله خواهد شد. یعنی من جای شما
اصلا صحبت نمی‌کنم،
مهم نیست. نه
کلمه بیشتر
نه باشه، ولی آلمانی میفهمه.
بله،
مسئله فهمشه نه مسئله صحبتش.
بله،
به همین جهت است که من یه جایی که آلمانی انگلیسی نباشه، یا حتی 3 ماه اول، یه جایی 6 ماه اول، چون باید فاوندیشن و پایه‌ها توی یه زبان محکم بشه عزیز، بعد شما میتونید ساختمان رو روی این ستون‌ها بگذارید، اونجا دستکاری میتونید بکنید، ولی اینکه بدون پایه باشه به هم میریزه. به همین جهت است که من فکر میکنم بهتره یه مدتی بذارید چه یه جایی که 2 زبانه هست، یا حداقل یه مقدار زیادی از اوقاتش رو با آلمانی ها بگذرونید، یا خودتون حتی شروع کنید تو خونه آلمانی حرف زدن چون صلاحتونه، یا اصلا فراموشش کنید فارسی باشه، ولی انگلیسی رو به تدریج درش وارد کنید. یعنی من خیلی این که بفسش مهد کودک انگلیسی راحت نیستم، مهد کودک آلمانی یا ایرانی رو خیلی راحت ترم، یا یه ایرانی انگلیسی که اینجا فراوون هست اونجاها میخواد بید که هنوز بتونه ارتباط برقرار کنه، هنوز از یه طریق بتونه دیگران رو بفهمه و حرفش رو بزنه و الا تو سنیست که میفته رو خجالت و بعدن رو نگرانی و با این خجالت و نگرانی بعدن کار دستتون میده.
میگم بله بله چرا پس من از اینکه ما متاسفانه حالا میریم یه منی میریم سمت آتلانتا و جورجا و اینا اونجا زیاد مهد کودک ایرانی من فکر نمی کنم
خود آتلانتا شاید داشته باشه چون اونجا جمعی از ایرانیان هسته ولی حداقل شنبه شنبهاش رو مثلا با بچه های ایرانی سر کنه یا شنبه یک شنبهاش رو با آلمانی سر کنه چون من نمیخوام بریده بشه عزیز اون قطعه کار دستش میده مثل آدمی است مثلا یه مقدار راه رو رفته بعد برش رو بزنه چه جای دیگه میدونی مثل اینکه همه اونا
الان کاملا آلمانی میفهمن مثلا هر چی اونا میگن هر کاری بکن
عرض منم هم همینه عرض من این است که گفتگو حرف زدنش اونقدر مهم نیست که فهمش مهمه
بله
بنابراین ببینید چه میکنید ولی خوشحال شدم با تون صحبت کرد
ببخشید کوتاه واقعا یه سوال همینجوری کوتاه هم داشتم و من یه وقت دیگه زنگ بزنم نمیخوام
نه بفرمایید
آخه دوستا من خودم مستر MBA دارم اما همیشه دوست داشتم که حالا رشته روانشناسی رو خیلی دوست داشتم بخونم بعد به حال حالا همسرم علاوه مالی میتونه اینو تامین کنه که من تو امریکا این رشته رو بخونم و دندونپزشکیم همیشه این دوتا همیشه چیزای واقعا آرزوم بود
خب شما برید نه شما برید یا روانشناس بشید یا دندونپزشک رو مالی کنید یا دندونپزشک بشید فقط روانشناسا رو مالی کنید نه خیلی دیگه شلوغش شما چند سالتون عزیز
من آقای دکتر سنم 38 سالم
حالا خب برن دوم من بفرمایید چقدر انگلیسیتون خوبه
خوبه آقای دکتر
نه یکم
مثلا آیلتس و تافل ندادم ولی فکر میکنم اگر حالا 6 ماهی بخونم میتونم تافل
نه با 6 ماه درست نمیشه ولی یه سالی بخونید ببینیم چی میشه فعلا به پسر برسید تا به خودتون
قربونت برم
برای خوشحال شدم باهاتون
صحبت کردم که هستین آدمای خوب هنوز هستن تو این دنیا
مرسی عزیزم مواظب خودت باش
شما هم مواظب خودتون باشید دوستتون دارم خداحافظ
مرسی عزیزم رادیو همراه بفرمایید
الو
بفرمایید خانم
سلام آقای دکتر
سلام بفرمایید
من 35 سالم هستش و 7 سال پیش تو ایران ازدواج کردم و 2 هفته بعد ازدواجم برای ادامه تحصیل اومدم کانادا
تنهایی
همراه همسرم
آه ترسیدم آخه گفتید آمدم بعد میگفتید آمدیم به کانادا
بله درست به همراه همسرم اومدیم کانادا برای ادامه تحصیل پی‌اچ‌دی بخونیم و 2 هفته قبل از این که از ایران مهاجرت کنیم ما عروسیمون بودش و دقیقا 1 هفته قبل از اون نامزد کرد یعنی خیلی من دوران بسیار فشرده‌ای داشتم برای اینکه اصلا خانواده همسرم رو ببینم باشون نشست و برخاست داشته باشم ولی این آقا رو توی دانشگاه میشناختم
نه بنابراین هر دو در ایران تشریف داشتی؟
بله
آخه این همه عجله برای چی بود و بعدن هر دو از قبل برنامه اومدن داشتید با هم طلاقی کردید یا اینکه یکی به خاطر دیگری آمد
دقیقا آقای دکتر من بیشتر مایل بودم که پیشیمون توی کانادا بخونم و ایشون به خاطر من هر دومون مستر تو دانشگاه اونجا آشنا شدیم بعد برای پیشی ایشونم اپلای کردن و هر دو پذیرش گرفتیم یه دانشگاه و بیشتر من راغب بودم برای اومدن نه به خاطر اینکه کشورم رو تغییر بدم فکر میکردم برای یه جای بهتر درس بخونم بعد با این نیت دوتا اپلای کردیم و پذیرش گرفتیم و چون به خاطر عقاید خانوادمون نتونستیم همینطوری با هم بیایم چون دیگه خانوادمون فهمیده بودن قرار شد که ما ازدواج کنیم تو ایران و بعد بیایم کانادا به خاطر همین همه چی خیلی سریع پیش رفت من دوران نامزدیم فقط یک هفته
حالا یه سوالی دارم یه سوال برای چی نامزد کردید دیگه
فقط اون مراسمی که حالا اسمشو
نامزد نه میدونم آخه آدمی که بخواد یه هفته بعد عروس من میشه گفتم اگر بخواد 2 ماه تا 3 ماه بعد عروس کنید برای چی نامزد میکنید مثلا 2 ماه برای چی بخواد یه خرجی رام اندازید و برای خودتون گرفتاری درست میکنید و یه ناراضی ناراحت
حرفتون کاملا متینه ولی چون خیلی مثل یه بمب خبرش پخش تو خانواده ها فقط بخاطر اینکه دوتا خانواده حداقل قبل از عروسی اعضای خانواده ها مثلا اعضای نزدیک خاله دایی عمو همدیگه دیده باشن یک بار فقط به این نیت
و شما میگفتید عروسی را اونا خودشون شب تو خونهشون انجام میدن شما رو آزاد میسوشت آخه آدم به خاطر خاله و عمه که بخواد عمه اونا ببینه که اصلا نمیخواد ببینه فقط از سر کنجکاوی و فضولیه بیاد همه چیزها رو شلوغ پلوغ کنه خیلی خب ایشون همسرت
واقعا تعریف به منطقی برس ندارم همه درست میگه فقط متاسفانه اینکه خیلی دوران کوتاهی بود
That's okay. حالا اونش گذشته به من اولا میگید رشته هر دوتون چی هست
مهندسی سیمی
دوم این است که همسرتون چند سالشونه
همسن هم بودیم، ایشون 6 ماه من بزرگتر بودم.
خب دیگه، خب چه خبر بوده تو این 7 سال و بالاخره کار دکترا به جایی رسید یا اینکه در اسید سولفوریک مذاب شدی، چیز شدی، ذوب شدی، نمیدونم چی شدی؟ جان
ما وقتی که اومدیم، خب یه دفعه وارد کشور جدید، زندگی جدید، همه اینا به من خیلی فشار وارد کرد. خانواده‌ام برای اولین بار دور شدم و حالا نمیدونم این فشارها روم بودش و بعد خیلی سریع متوجه شدم که شاید اشتباه کرده باشم تو انتخابم. خیلی وقتا پیش میاد که ناراحت میشدم، با گریه میخوابیدم، ولی خیلی عوامل دیگه با هم همزمان پیش اومد. نمیتونم بگم دلیلش تقصیر کی بوده. به خاطر همین من دیگه این 5 سال و هر دو مش 5 سال پیشی ما طول کشید مشغول درس بودیم و تمام این مدت من سعی کردم که هم نقشه یک خانم خونه رو داشته باشم و هم دانشجو باشم و درس بخونم. یعنی من به کار خونم هم همیشه میرسیدم، به هیچ چیز کم نمیذاشتم. ولی به مرور همسرم خیلی درگیر کار درسیش میشد، با اینکه شرایط تحصیلی ما دوتامون یکی بود و اون خیلی وقتا من تو خونه تنها میموندم و هیچ گونه تو این 5 سال پی‌اچ‌دی ما سفر یا برنامه ریزی نکردیم با هم دیگه بریم و هیچ وقت احساس میکنم برای من وقت نمیذاره. یعنی من اگر ازش بخوام حتی برای خرید کوچیک بریم بیرون، برای این عذابه. و به مرور این چیزای کوچیک کوچیک شد، واقعا الان بخوام بنویسم رو کاغذ برای شما بگم چیزی نتونم بنویسم، ولی اینا همه منو اذیت کرد. بعد 5 سال ظرفیت من پر شد و نارضایتیمو به خانوادم منتقل کردم، چون راه دور بودم، هیچ وقت نمیخواستم ناراحت بکنم اونا رو. بعد خب وقتی پدرم متوجه شدش، مادرم متوجه شد، با خانواده ایشون صحبت کردن تو ایران و
بعدم ایشون بعدم آیا واقعا اونا مشورتی با عمه جان و همسایه پلویی کردن که دو تا آدم دانشجوی دوره دکترا در کانادا ما هم مسئله پیدا کردن و اونها رفتن پدر و مادران نشستن؟ به خدا شما کجای کانادا تش داری؟
من تو کبک هستم.
آها اوکی. خیلی خب. حالا آخه علت داره قربونت. آخه شما اولا چه فایده داشتین؟ شما با همسرتون گفتگو نمی‌کنید، مسئله‌تون حل نمی‌کنید، میرید سراغ پدر مادرتون. اونا هم برن سراغ پدر مادر اون که درش رو خط باشید، علی که مجازاتتون اینه که 4 دقیقه صبر کنید. روی خط باشید. بعد از با کمال میل در خدمت. شنگارجمن با ما باشید.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لکی 7 هفت هفته برنده.
یه حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخواست بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت بسا تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده، با هفت هفته برنده.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
من مایکل پیمان کید
وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کیگ، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676 رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شبروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 Allen Gwynn Chevrolet, Mark of Excellence, Award Winner.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام مجرد.
سلام پشکان بفرمایی.
شما فرمودید که
خب اون که کار درستی نبوده، ولی خب نتیجه اون گفتگوها چه شد و بر شما هر دو چه گذشته و چه میگذره عزیز؟
بله آقای دکتر، یه دلیلی که من اصلا زبان به اعتراض گشودم در نهایت به خاطر این بودش که ایشون اهل حرف زدن نبود. مثلا یعنی اینکه بشینه با من حرف بزنه، چون من خودم معتقدم که با حرف زدن تفاوت اصلی انسان با بقیه موجودات، میتونه آدم مشکلش رو حل کنه. ولی خب ایشون هیچ وقت نمیتونست احساس داخلیش رو بیان کنه، راحت به زبان بیاره. خیلی همیشه جملات رو میپیچوند، آخر من هیچ نتیجه از حرفا نمیگرفتم. به خاطر همین دیگه من دست به دامن پدر مادرم شدم.
نه اون اصلا توجیه نمی کنه. نه ببینید، اولا بسیار از اوقات وقتی ما میگیم طرف حرف نمیزنه، برای که به این نشسته گفتگو بیفایده است، برای که نظام عقلی و استدلالی است. دومی که میگید به نتیجه نمیرسیم، خیلی از اوقات عزیز، من نمیگم شما رو نمیدونم، ولی بسیار اوقات من به هدفم نمیرسم. یعنی من با شما حرف زدم، چون به هدفم نرسیدم پس به نتیجه نرسیدم. من اونجا گیرم. همینجا صبر کنید. اگر الان همسرتون میامدن روی خط و دقیقاً صحبت‌های شما رو میشنیدن، پاسخ ایشون چه بود که من برگردم بگم اهل حرف زدن نیست، هیچی نمیگه و فایده ای هم گفتگو باش نداره و بنابراین من مجبور شدم برم سراغ خانواده، ایشون به من چه حرفی میزد؟ میگفتم مرد چرا نصب کنید، دو تا آدم تحصیل کرده دانشگاهی که این حد اقل هم دارن، چرا با هم حرف نمیزنید که مسائل و مشکلاتون رو مطرح کنید و حل کنید؟ پاسخ ایشون به من چی بود؟
احتمالا ایشون به شما جواب میدادن که من نمیخوام ناراحتش کنم، به خاطر همین، به خاطر اینکه بیشتر ناراحت نشه ترجیح میدم سکوت کنم. این جوابیه که همین
من حتما بهشون میگفتم این درست مثل اینکه آدم چاقو بکنه تو شکم یک کسی، بگی چون نمیخوام طرف بفهمه من ناراحت شدم که متوجه نیست، بذار چاقو تو شکم من بمونه بمیره. اصلا مطلقا من این حرف از ایشون نمیپذیرم. یعنی اگر ایشون استدلالشون اینه که مطلقا از واقعیت و علم و حق خبری نیست، قربونتون برگردم.
همیشه من این جواب شنیدم آقای دکتر،
که من اگر به تو حرف دلمو بزنم تو ناراحت میشی؟
یعنی میگه من عصبی میشی، تعامل نمیکنی،
خب پس از شما میترسه. نه نه خب ببینید عزیز، خب داستان اینه، یعنی اون میگه من اگر دهن باز کنم حرف مختلف و مخالفی بزنم تو نه ناراحت میشی، نه ناراحت بشی، نه تو واکنشی نشون میدی که همه چی تازه خرابتر و بدتر میشه.
بله.
خب اون تو صحبتاتون پیدا بود عزیز، تو حرفای شما پیدا بود که به قول اینجا یا my way or highway، شما یه جوری عمل میکردید و میکنید و حتی از حرفای دیگه‌تون هم که کنترل به دست گرفتید نشون میده که ایشون رو نه تنها از پشت فرمون برداشتید، نه تنها کنار خودتون ازش نگذاشتید، گفتید برو تو صندلی عقب، خبر حتی بدتر دارم گشتیش تو صندوق عقب این ورون برمید، چون حرفاتون پیداست عزیزا و این کار شما خوب درست نبوده، شما اومدید با همسر انتخاب کردید، بنابراین اگر این همسر شما نیست باید برید دنبال کارتون، ولی اینکه من کنسول به دست میگیرم بعد به تو میگم تو چی کار بکنی، خب اون اصلا کار نمیکنه. شما چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستید شما؟
ما چهار نفر، من دومیم. یه خواهر دارم، دو تا برادر.
همسرتون؟
همسرم بچه آخره یه خواهر و یه برادر.
خب همون دیگه، ببینید شما با بچه دومی زر زمین افسردگی یا عصبانیتتون، چون مایه افسردگی یا عصبانیت دارید، ایشون هم با بچه آخر خیلی زود متوجه شده، باز ما رسیدیم به همون جایی که در کودکی 10,000 بار تجربه کردم، من از همه ضعیفتر و ناتوانترم، بعدم غم خوردن و کوشیدن من بیهوده است. من مطمئنم که ایشون اگر باشون حرف بزنم از این است که گفتگو میکردیم که هیچی درست نمیشد، بدترم میشد و اینجا مسئله است. جان
آقای دکتر، من هیچ وقت این نیت رو نداشتم
اصلا که مهم نیست
ایشونو.
نه عزیز، اگر ویژگی روانی من اینه که مسئله نیتتون نیست، این شما ای دوست بس که برگرد بگید من به نظر همسرم چاق میامده، من که نیت نشتم چاق باشم، ولی خب البته 100 کیلو اضافه دارم. خب عزیز واقعیت واقعیته، نیت شما اصلا مهم نیست. من از فهوای صحبت شما دیدید که دو سه جا از آغازم با شما مسئله داشتم، بعدم استدلالتون رو اصلا نمیفهم، حتی من چون میدونستم محبت و لطفی دارید حمله بهتون کردم که پدر مادرتون برن از خاله جان یا همسایه بپرسن، یعنی اصلا من مطلقا نمیفهم. این درست نیست که شما من بگید فلانی من خیلی گرسنمه، میشه خواهش کنم تو بریک بعدی شما یه چیزی میل بفرمایید من اینجا سیر بشم؟ باور کنین اگر این حرفو من میذارید برای من قابل قبولتر، بلکه می گفتم از ذره روانی شاید یه احساسی از رضایت میکنه که اون گرسنگیتون رو میبره کنار، ولی من اینجا نتونستم با شوهرم حرفم به پدر مادرم گفتم، مگر اینکه شما من بگید من خواستم مقدمه جدایی رو فراهم کنم، گفتم بهتره بهشون بگم، اونو میتونم بفهمم، بگید فکر کردم که چون فایده نداره به پدر مادرم گفتم، و این فقط وقتیست که کار خراب شده، بعدم پدر مادر شما به جای اینکه احتمالا نظرشون رو بگن رفتن سراغ پدر مادر اون که اونم هیچی، تازه بر همه اوضاعی چیزی هم بیشتر و بدتر اضافه کرده. الان در چه وضعیتی در ارتباط با هم هستید؟
پارسال ما ایران رفتیم و به خاطر همون خانواده ها جمع شدن که اما پدر مادرامون یه جلسه گذاشتیم و در همون جلسه من به نتیجه رسیدم که تموم کنم و الان یک ساله که جدا هستیم.
خب بنابراین اونم میشه هسته. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
آقای دکتر، من ایران که بودم به خاطر اینکه تو اون جلسه که پیش اومد احتمالاً پیش بینی میکنه که چه حساسیتای توش بود و اینا، بعد من به این نتیجه رسیدم که این قضیه تموم بشه و اونجا اعلام کردم و همسرم هم بدونه که به من فکر میکرد من خیلی مصممم تو این کار، بدونه که به من بگه از ایران خارج و برگشت کانادا، بدونه که به من اطلاع بده، و من 10 روز بعد متوجه شدم که ایشون اصلا ایران نیستش. من با مادرم برگشتم کانادا، وقتی که اومدم من نتونستم به خاطر اینکه واقعا اعتمادم شکسته بود، قلبم شکسته بود.
نه من میتونم، نه آخه عزیز دل قربونت، من برگردم بگم آقا ما به هم نمیسازیم، من به درد این آقا نمیخوره، اصلا نمیگم حرف بد، ایشون هم به درد من نمیخوره، من تصمیمم گرفتم جدا، بعد بگم چرا من نگو برمیگرد کانادا، یعنی چی؟ برای چی به شما بگم؟
یعنی عزیز بدون این که مقدماتی انجام
هیچ مقدم
اطلاع
نه ایشون من... خب ایشون تازه زرنگیش این بود که شما رو در ایران طلاق میده، اگر عقلش نرسیده اون یه قصه دیگریست، برای که اونجا بود که چیزا حتی میتونست ممنوع خروجتون کنه و بیا. نه ببینید عزیز، شما بعد از اون شما همش فقط انتظار دارید که من حتی یه لغتی گفتید، باز میخوام فقط بهتون بگم که حرفای شما من اونجا اعلام کردم، باور کنید میخواستم سر به سرتون بذاشتم، گفتم بذار ببینم چی میگه که همه NBC و CBS و نمسیانه اینا بودن یا بدون اونا اعلان کردی؟ آخه عزیز شما کاملا فرمانده کل قوایی قربونه، اینجوری که نمیشه زندگی کرد. و شما اصلا اگر در قدرت و کنترل نباشید اصلا اسمش زندگی نیست. بعد میگه چرا اومد، چرا چاقو رو تا دست تو شکم طرف کردید، بعد میگه چرا داد میزنه، چرا افتاد، احترام من رعایت نکرد، افتاد رو زمین. ای من ایستاده بودم، نه قربونت، نه این کار به جایی نمیرسه. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟ داستانو ولش کن چون من فهمیدم چه خبره. سوالتون از من چی عزیز؟
آقای دکتر، من وقتی که تو اون شرط قرار گرفتم خب عصبی شدم، مثلا اون حرف رو زدم، خب شاید واقعا نیت 100% این نبودش. وقتی که اومدم اینجا ایشون خب چون تو یه دانشگاه کار میکنه، هر دو پستاک هسته، به من چند بار افروچ کردن که مثلا با هم صحبت کنیم، به من گفتن بریم مشاوره و همون اوایل من قبول کردم، رفتیم سه مشاوره کانادایی و بعد از 3 جلسه ایشون برگشتن گفتن that was huge mismatch، یعنی هر دو با هم تو جلسه بودیم. بعد باز من دل سرد شدم، گفتم بس فایده نداشتم، من به این نظر رسیدم شاید درست بوده، چون هیچ وقت 100% به نظر خودم هم اطمینان نداشتم، گفتم شاید احساسی شدم. بعد به خاطر همین این مدت هم هر دفعه که دیگه دوباره اومد به من که میگه بیا با هم صحبت کنیم، من اصلا هیچ اعتمادی ندارم، چون الان شما منو محکوم میکنید به خاطر این که
100%. نه من محکومت نمی کنم، اعدامت میکنم. محکوم دلت خوشه؟ محکوم چیه دختر؟ تو یک کسی رو ببین، شنونده های خوب ماشه، شما یک کسی رو اصلا به این دلیل آویزونش کردید که حرف نمیزن، حالا اون که به حرف بزنید نمیخوای حرف بزنید، بعدم خودتون دو دلیل، بعدم یک حرف میزن که من شاید در اونجا عصبی شدم و اینا گفتم. منم واقعا یک کسی رو عصبونشم کشتم، بهش هم میگم لطفا ببخشید، دیگه نمیکشمش. عزیز شما چرا اصلا هیچ مسئولیتی رو قبول نمیکنی؟ شما برا باید بشین حرف بزنید، احتمالا به جایی نمیرسید. نمیخوام بی خودی امیدوارتون کنم، برای اینکه هرچی هم بوده خراب شده، سنتون هم یه جاییست که دیگه اون قابلیت انعطاف و فلکسیبیلیتی رو ندارید. اونو من میتونم بفهمم و ببینم عزیز، ولی گفتگو رو بکنید. میدونید چرا عزیز؟ برای که بعدن پشیمون نشین، دفعه بعد که به کسی دیگه نمیگم من حرف میزنید، بتونید که خب چرا ننشستی ببینی شاید بشه کاری کرد. چون ما وقتی که میخوایم ازدواج کنیم باید مطمئن بشیم، جدا هم که میخوایم بشیم باید مطمئن بشیم، یعنی ما نمیتونیم با شک ازدواج کنیم و یا با شک جدا بشیم. شما الان به نظر من اون شک و تردید رو دارید، از کجا میاد نمیدونم، ولی شما چون شماید روی خط، اصلا نمیگم همسرتون مسئله نداره، مشکل نداره، تقصیر نداره، به هیچ وجه، به هیچ وجه، اصلا ایشون هم حتما داره، نه اینکه به عنوان یه بحث کلی، ولی که همینقدر که اینگونه با شما رفتار کرده، همینقدر که برنامه رو تا اینجا رسوندید و کشاندید، اما موضوع بسیار جدی است. یعنی شما قاعده بازی رو اصلا نمیدونستید عزیز، یعنی تو زمین فوتبال فکر کنید زمین بوکس هر کی بیاد رسید یه مشتی هم به طرف بزنه، و اونجاست که خب کار دست خودتون ده. و بنابراین به نظر من حرفاتونو با هم بزنید اگر حرفا به هیچ جا نرسه، چون یادتون باشه ما حرف نمیزنیم برای که من به هدفم برسم، ما حرف میزنیم برای که به یه نتیجه برسیم، چون ای بسا هدف من اصلا غلط باشه، ولی حداقل خاطرتون آسوده میشه که چه کردید. و بعدم تازه یه شناختی برای شماست، همونطوری که عشق با آدم یه فرصتی میده که خودشو در آینه وجود دیگری ببینه، طلاق هم اینو میده، یعنی اونجاست که کسی برمیگرده یه چیزایی با آدم میگه که درست یا غلطش هم مهم نیست، آدم یه شناخت بیشتر و بهتری از خودش پیدا میکنه که حداقل از نظر دیگران چگونه به نظر میرسه. در همینجاست که به نظر من با هم صحبت کنید، ولی به من میگید به جایی میرسید، نه، یعنی اون رو میتونم بفهمم. و من یه دو تا کنفرانس که در مونترال دارم، نمیدونم موضوعش چیه. حالا اگر شد به هر حال اگر اومدید اونجا بیاد بگید که من اومدم برای اعدام، چون به هر حال من معمولا تفنگامو با خودم میارم و حکم رو اونجا اجرا میکنیم جلو همه، و اگر همسرتون بیان چه بهتر. به هر حال ببینید چه میکنین عزیز. نه موضوع رو بذار من به شما یه چیزی بگم. خیلی نگاهتون غیر واقع بینانه و از در و دریچه بوده که اصلا مناسب نبوده، یعنی لنزی که به چشمتون زدید دنیا رو دیدید درست نبوده عزیز.
بله
من میدونم اون کار دستتون دادیم و میده و به نظر، ولی ما هممون همینیم، یعنی بی خودی نمیخوام سرزنش میکنم، اعدامتون میکنم ولی سرزنش نمیکنم، یه نگاه دیگه ای بکنید برای که حداقل خاطر خودتون آسوده کنید، اگر احتمالی هست که کاری بکنید چه بهتر، چون به نظر من در 20% احتمال هست اصلا نمیخوام این کار کنم، برای که نشون میده اون مردم مرد خوبیست، ولی در مقابل گردن کلفتی شما و قمه کشی شما اون بیچاره با یه پرکا چی کار میتونسته بکن؟ و همچنین واقعا میترسید ازتون، یه ذره ترسناک هستی. مگر اینکه
آقای دکتر اگه شما منو اینجا ببینید واقعا میبینید که من اصلا ترسناک نیستم.
و شما منو من از کافی رو خط رادیو ترسوندید. خب همین حرف رو بگم، بیچاره زدید مردک، بیچاره رو گولش زدید، زنش شدید دیگه. اصلا اول زنگ میزدید کوتاهی نامزدی، بعد عروسی برای که فامیل هم دیگه رو ببینه. من همجوری مات و مبهوت موندم که مثلا اگر عمه من خاله اون رو نبینه چی میشه. ای خدا مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با تو صحبت.
خیلی ممنون آقای دکتر،
مرسی. خدا نگهدارت. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
رکای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج می‌برید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیورلی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان. 1-866-570-70. mesrianilaw.com.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 2 اعلان 30 ثانیه‌ای $2,000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2,700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3,900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5,000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا پایان سال 2015 بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
به آگاهی علاقمندان به خرید خانه و یا صاحبان منازل که مایل به تجدید وام‌های مسکونیشان می‌باشند می‌رساند. جهت مشاوره رایگان و دریافت پری اپرووال سرتیفیکیت با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 مشورت کنید. برای اطلاع از برنامه‌های مختلف وام‌های مسکن و بررسی وضعیت کردیت و یا مالیتان با آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن با شماره 310-775-2131 310-775-2131 تماس بگیرید. عضو 08 ایرانیان.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, License Number 603G833 and the NMLS ID Number 70377.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت با لیست های مخصوص برای اتومبیل های سی، ای و اس کلاس استفاده کرده و با خوشحالی به خانه خود ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا 800-477-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور.
آقای دکتر، من چقدر وقت دارم که فقط تنظیم کنم؟
شما 17 دقیقه وقت.
خب خدا رو شکر. آقای دکتر، من حدودا 29-30 سالمه و تقریبا از سال 2011 من با شوهرم کانادا زندگی میکنم و یه بچه یک ساله دارم، یه پسر یک ساله. انقدر هیجان زدم.
ایشون چند سالشه؟ نه، ایشون چند سالشه؟
ایشون اگر دوام نمی کنین حدودا 19 سال من بزرگتره.
نه، من چه من شما رو بزرگ. ایشون زرنگن به من چه من با ایشون باید بگم باری کلا.
نه، ایشون زرنگ نیستن.
باهوش. نه، ایشون کانادا بودن قبلن، چجوری شد که شما؟
بله، ایشون کانادا بودن از اقوام که نمیشه گفت، از دوستایی که فامیلی دور ما بودن.
اومدن ایران، شما به تورشون زدی؟
نه به خدا. شاید هم نمیدونم، ولی اومده بودن که اصلا برای ازدواج اومده بودن ایران و خواهرشون توی یه مهمونی ما با همونجا بودیم و منو بهش معرفی میکنه و من احساس کردم، یعنی فکر میکردم که دارم یه ازدواج عقلانی میکنم و بعد از دو سه ماه که ما با هم رفتیم و اومدیم، ایشون رو باید برگشتن کانادا و فکر میکنم بعد 6-7 ماه برگشتن که برای ازدواج و عقل.
خب.
ما حدودا دوباره 7-8 ماه از هم دور بودیم تا اینکه ویزای من درست شد و من اومدم.
شما خودتون چی خوندی، چه میکنید عزیز؟ اگر کار
من ایران لیسانس بیولوژی دارم، زیست شناسی خوندم. وقتی هم اومدم ایشون ایران میگفتن که من برق خوندم، ولی دانشگاه رو من وسطش ول کردم چون احساس کردم باید وارد کار شم.
چه مدتی چه ببخشید تو موضوع دیگه بریم، چه مدتی هست که ایشون اصولا در کانادا تشریف دارن؟
ایشون فکر میکنم الان حدود 10 سالی میشه کانادا هستن، ولی همیشه میگفتن من کانادا اومدم که فقط سیتیزن بشم و برگردم ایران که حالا ازدواج کردم و حالا باید زندگیمو اینجا بسازم. بنابراین وقتی که من اومدم قرار بر این شد که، یعنی همیشه میگفت تو باید درستو بخونی و وقتی من اومدم شروع کردم سریع زبانم خوندن و اپلای کردن دانشگاه مختلف، منتها نمیدونم چی شد که آقا هم تصمیم گرفت گفت نه منم اگر یه درستمو بخونم. حالا مثلا در سن چند سالگی بود، 42-43 سالشون بود یا 45 سالشون بود اون موقع، منم اگر درست خونم و یه کورسی رو بگذرونم حقوقم از اینقدر میشه اینقدر. خلاصه من هنوز وارد دانشگاه نشدم، ایشون وارد شد. من اینشون ترم سپتامبر بود، من ترم جنوریه.
نه، الوارد جزئیات نشید. اگر بخوایم اینجوری گیر نیافتیم مهم نیست. شما وقتی من درس شروع کردم اونم درس شروع کرد. خب استدلالش هم مهم نیست. خب بعد چی شد الان؟
بعد دو سه سال درس رو با هم تموم کردیم که ترم آخر من باردار شدم، ولی باز درس رو تموم کردم. نمیدونم الان مشکل من اینه که احساس میکنم که با این آقا اصلا به جایی نمیرسم. یعنی ایشون حالا درستش رو تموم کرده، من تازه 4 ماه از زایمانم گذاشته بود که سر من دادای بعد میزد که، یعنی با من دعوا که تو همش تو خونه موندی کاری نمی کنی، من 2 ماه دارم خرجتو میدم فلانه و باید زودتر کار پیدا کنی، که من با اینکه شیر میدادم به بچه‌ام شروع کردم جاسرچ و کارمو پیدا کردم، مرتبط با رشتم الان دارم کار میکنم، من شرکت معبود برشتم. ایشونم بعد از فکر میکنم بعد از من کار پیدا کرد، یعنی با اینکه اون دیگه مشکلی نداشت برای کار پیدا کردن، من باردار بودم، ولی ایشون بعد من کار پیدا کرد. حالا هم که کار پیدا کرده میگه، دوستان میگن اگر این کورس هم بگذارنی و این مدرک هم میگیری حقوق دو برابر میشه. حالا دوباره شروع کرده درس خوندن، یعنی ما نه تفریحی داریم نه بیرون رفتنی داریم. ایشون میره سر کار، دوباره بعد از اون میاد میره در اتاق میبنده داره درس میخونه و من اگه حتی بهش بگم یه خرید بیا با من بیا، میگی نه من درس دارم.
حالا شما برای چی ایشون رو میخواید که باتون بیاد بیرون؟
خب آقای من نمیتونم تنها، یعنی من به عنوان یه شوهر نباید یه
شوهری در کار نیست. شوهری در کار نیست عزیز. ببینید، میشه که شما
حرفتون این است که رابطه ما اینقدر سخت و تلخه، اصلا اومدنش با شما هم جز این که حال بدتری به شما بده نیست، فایدهش چیه؟ حالا شما چرا بچه دار شدید از یه همچه آدم این گونه که شما دوست
دارید؟ آخ
ناخواسته بود. پس شما تحصیل کرده ها مثل دعاتوی گذاشته؟
نه آخه اینقدر اتفاقی بود و اینقدر باورم نمیشد که چنین اتفاقی اصلا افتاده.
یعنی شما فکر کنید واقعا موضوع به باور و ایناست؟ شما نه خب حالا اون که گذشته، حالا خب بعد
اتفاق افتاد.
خب حالا میخواید چی کار کنید دیگه؟
نمیدونم آقای چه میخوام چی کنم، اصلا اینقدر فکرم مشغوله و
نه حالا کاری نه صبر کنید. من اگر ایشون روی خط بودن میگفتم شما به من زندگی زناشویتون رو واقع بینانه توصیف کنید، ایشون چی به من میگفتن؟
ایشون از زندگی خیلی راضیه، یعنی همیشه میگه من از زندگی راضیه. چی کم داری؟ چی میخوای؟ زندگی تو بکن. ولی من ایشون از زندگی زناشویی یه تصور دیگه ای دارن.
خب من پیدا رابطه جنسیتون با هم چطوره؟
من بعد از اینکه باردار شدم تقریبا میشه گفت ما دو بار یه رابطه جنسی خیلی بد، اونم به خواسته من داشتیم. از یعنی من هر وقت میرفتم سمت ایشون چون من ریجکت میکردم که درس دارم، فکرم مشغول فردا امتحان دارم و اینا. یه دو بارم در طول دوره بارداری و تمام بهونه‌ش این بود که برای بچه خطر داره و اینا. بعد از اونم که من زمان کردم تا الان من رابطه جنسی نداشتم. یعنی یه بارم که ایشون اومد سمت من و یک ذره احساس کرد من درد بعد از زایمان دارم دیگه خوش میکشید چرا و دیگه نایمه طرف من
به من بگی به ایشون نگران نیستن که شما با کسی دیگه بری؟
اصلا ایشون اصلا نگران نیستن، یعنی امیدوارم، یعنی امید دارن، یعنی فکر میکنن که من دارم با ایشون زندگی میسازم و هیچ شکی هم من ندارن. نه
آیا اهمیت نمیدن یا شک ندارن؟
نمیتونم آقای شد اگه یه موقعی شاید اگه بفهمن که من اگه با کسی باشم شاید عصبانی بشن.
خب آخه نگران نیستن؟ آخه ایشون استدلالاشون در جهت این که بارداری وقتی یک زنی حامل است نهاد باش رابطه داشت که اون ساخته و پرداخته ذهن ایشونه، حالا ممکنه 8 ماهگی 9 ماهگی ولی اونم تازه در یه شرایطی. حالا بذارید یه سوالی ازتون بکنم.
بله.
واقعا ایشون از این ماجرا خوشحاله؟ یه زنی داره کاری به کارش نداره، بچه‌ش هم داره، داره درسشو میخونه؟
یعنی
راضیه از این زندگی؟ واقعا
از زندگیش راضیه، فقط میگه مشکلم هدف اصلیم اینه که این کورسم بگذرونم. میگم حالا این کورسم گذروندی، آیا بازم فکر میکنی همه چی درست میشه، کارت بهتر میشه، پولدار میشی؟ میگه من که خدا نیستم دیگه، نمیدونم، دارم تلاشمو میکنم.
ایشون درگیر نه سب کنی، ایشون درگیر مواد مخدری چیزی که نیست؟ مشروب؟
سیگار خیلی میکشه، مشروبم نه که بگم همیشه شیشه دستشه نه، ولی مثلا آخر هفته ها چرا یه آب جوی چیزی هم میخوره.
آیا فکر کنی ممکنه با کسی دیگه رابطه داشت باشن یا اصلا تو این مایه و خمیر مایه ایشون نیست؟
من تو خمیر مایه شون نمیبینم که با کسی رابطه.
اوائل که با هم ازدواج کردی رابطه جنسیتون در هفته یا ماه چند دفعه بود؟
در اوائل شاید بتونم بگم هفته یه بار.
خب شما همونجور باید میفهمیدید. به من بگید راجب گذشته ایشونی چی میدونستید که چه خبر بوده؟
گذشته خاصی نداشتن، یعنی طبقه پایین پدرشون، خونه پدرشون زندگی میکردن و توی شرکت خوب توی ایران، حالا اسمش هم نمیخوام بیارم، کار میکردن که بعد افلای کردن واسه کانادا و اومدن اینجا و مشغول کار بودن و به قول خودشون فقط میخواستن سیتیزنشن برگردن.
اوکی نه حالا صبر کنید، این 4-5 سالی که با هم ازدواج کردید اگر فرض کنید کل هزینه خانه شما بوده $100 4 سال، چقدر شما آوردی چقدر ایشون؟
از $100 $60 من آوردم، $40 ایشون. یعنی من میتونم بگم قشنگ الان که همه چی 50-50 است، تیغه وسط زندگیه، 50% اجاره رو من بدم، 50% هزینه با منه، خرج بچه کلا با منه. و اون موقع من
خب شما وقتی رابطه جنسی ندارید، علاقه بینتون نیست، باید نصف خرجتون رو بدید، ایشون فکر نمیکنن شما نمیمونی؟
نمیدونم آقای دکتر، ولی هر وقت هم میخوام باش حرف زنم عصبی میشه، داد میزنه، نمیدونم لا اله الا الله شروع کردی فلان کردی، اصلا حرفم نمیتونم باش بزنم، من حرف نمیتونم بزنم.
شما کجای کانادا هستید عزیز؟
من کلگری هستم.
خب آخه باید برید با یکی صحبت کنید عزیز، اگه انگلیسیتون خوبه با یک کانادایی صحبت کنید.
آخه که ایشون اصلا مشاورم نمیاد.
نه ایشون من نگفتم ایشون بیاد، من نگفتم با هم برید عزیز، من حرفم این است که خودتون برید. برای که ببینید من یک کمی در ارزیابی شما دچار اشکالم، برای که شما یه حرفی زدید اولش من فکر کردم دارم کار عاقلانه میکنم، با 19 سال فاصله سنی عاقلانش کجا بوده؟
و بعدم با فکر کردم دیگه لازم نیست که حالا
وقتی که با یه پسر جوان ازدواج میکنم به فکر این باشم که آیا این پسر میره سر کار، آیا دنبال کار هست، آیا اهل زندگی هست، آیا اهل نمیدونم زن و بچه هست، نمیدونستم اما که ازدواج میکنم که اهل هیچی
ایشون چون سنش رفت بود بالا اهل همه چیز شده بود. آخه استدلال شما نه اون که خیلی خامه عزیز. نه خیلی خامه. حالا رابطه ایشون با فرزندتون چگونه است؟
با اون خوبه، در حد این که مثلا حالا شبیه یه ساعتم باش بذاره بازی کنه، در همین حد، حالا اینکه بخواد کمک من کنه نه.
چقدر خوشحال شد شما حامله شدید؟
براش معمولی بود، اصلا هم هیچ آیدیایی نداشت که اصلا بچه چیه، بخواست اینکه من سونوگرافیام دکترام همه جو تنها بودم، یعنی مثل یه زن بیوه که آن مریض چیز شده حامله شده، من همه جو خودم میرفتم و حسرت میخوردم وقتی مردم میدیدم.
اگر شما به ایشون بگید من رفتم طلاق و فایل کردم دارم جدا میشم، فکر کنید واکنش ایشون چیه؟
شروع میکنه داد و بیداد و سیگار و از خونه میزنه بیرون، دوباره داد و بیداد و فکر میکنم واکنششون فقط داد باشه، یعنی پشت داد خودش رو قایم میکنه.
قاره ماره، ولی بعدش چی؟
نمیدونم.
نه آخه باز نظر این که چه تصمیمی میگیره و آیا حاضر است که بشنه جدی صحبتی بکنه یا اینکه فکر کنید نمیکنه. البته نمیدونم مثلا فرقی میکنه و فایده داره ها، ولی که شما حداقل یه هشداری باید به ایشون بده که این اوضاع نمیتونه بمونه. آیا میدونه که این اوضاع ممکنه نمونه؟ یعنی حرفایی از شما شنیده، کارایی از شما دیده، یا اینکه نه یه جوری بهش این پیام دادید که هر چی تو میخوای باش من اینجا هستم؟
من فقط خیلی نسبت بهش سرد شدم و اتاقم اونجا در کردم و کلا هم خونه این با هم دیگه، کاری به کار هم نداره.
خب اون وقت فرزندتون الان وقتی میری سر کار کجا میذاری؟
فرزند مادرم اینجا یک سال بود که ازش نگهداری میکرد، الان که یک سال شده دارم میذارمش دیگه. از هفته دیگه شروع
خب آخه ساعت کار درستی نیست سر یک سالگی. به مادر جون من رفتن
مامانم هفته دیگه میره.
خب چرا برن؟
برای اینکه هر 6 ماه بعد برم به خاطر ویزاشون، طوریه که هر 6 ماه بعد از کشور خارجه، برای 6 ماه هم نباید باشن، یعنی هر
6 ماه بعد. در کانادا این که آدم ها باید برن بیرون؟
بله، ویزای توریستیش اینطوریه، ویزیتور
ها ویزای توریستی دارنشون.
بله.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه خواهر کوچیک‌تر از خودم دارم.
چند سال کوچیک‌تر؟
3 سال. ایشون هم کانادا هستن البته، با شوهرشون اینجا زندگی
می‌کنن. حالا من سوالم از شما اینه که مادر شما نظرشون راجع به این ازدواج چی بود عزیز؟ بهم گفتن چه
کنم؟ مامان من اولش خیلی به این آقا احترام می‌ذاشت و فکر می‌کرد که دخترش خوشبخت شده و یک کس که تکیه کنه، ولی وقتی اومد اینجا متوجه شد که دخترش هیچ کس نداره، یعنی هیچ ساپورتی نداره.
وقت بعد از این که به این نچرسن توصیه‌شون به شما چی بود؟
فقط میگفت کسی که سعی کن خودتو قوی کنی و بهش مهلت بدی ببینی تا 6 ماه دیگه که الان امتحانش هم بده و به قول خودش جام بکنه آیا تعبیر میکنه.
نه من فکر کنم خب اون پیشنهاد درستی بود عزیز. شما که البته خودتونم آمادگی ندارید بیش از اون، حرف این که باز رو پای خودت بیستی تواناییاتو افزایش بدی نه به خاطر درخواست همسرتون، به خاطر خودتون درسته. بعدم در کانادا با شرایطی که دارید، بنابراین به نظر من شما ازدواج غلطی کردید. بر حرفاتون پیداست که ازدواج اشتباه بوده، ولی طلاق غلط که نمیتونید بگیرید. آدم ازدواج غلط ممکنه بکنه ولی طلاق غلط نمیتونه بگیره. بنابراین از یه طرف باید فرصت بدید که ایشون ماجرای درسش تموم بشه، از جانب دیگه با کسی صحبت کنید در جهت نه مسئله حل و رفع اختلافات زناشویی، در جهت توانایی خودتون، چون متأسفانه شما شکننده اید. به نظر من این زمینه افسردگی هم تو خانواده باید داشته باشید و اون
من
کار
خانواده زمینه افسردگی نمینه، ولی خودم احساس میکنم دارم افسرده میشم.
خب همون به همین جاست که عزیز کمک میخواید، یعنی یه کسی باشه که ذره شما رو بفهمه، یه مقدار توصیه‌ای به شما بکنه. گفتم نه برای ازدواجتون، برای خودتون و رابطتون حتی با فرزندتون، و ببینید اونجا چه میکنید و اونه که شاید بتونه کمی شما رو کمک کنه. و الا الانم وقت جداییتون نیست، بذارید بعدم ایشون درسش به حساب خودش تموم بشه که حالا یه ذره وضعیت مالی بهتری پیدا کنه، فشاری که روش هست کاهش پیدا کنه، یه کمی هم آشناش کنید با ماجرای اداره کردن خشمش، انگر منیجمنت، کتاب هست، مطلب هست، میتونه بشنوه بخونه.
نمیخونه آقای دکتر، اصلا بخبر
این ایشون بر فرض کنید درس نداشته باشه، شب بیاد خونه چه میکنه عزیز؟
شب درس نداشته باشه میاد با این سریالای خیلی با محتوای ایرانی میشینه توی سایت ایرانی و ساعت ها ولش کنین سریال نگاه میکنه.
خب ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون
ایشون فکر میکنم 4 تا خواهرن 3 تا برادر.
ایشون چندمی هست؟ اون 8 7 8
یکی مونده باخر.
رایت معلومه، معلومه که ایشون فقط سروایور خودشو ولی بالا نگه میداری که غرق نشه، ولی اون ارتباط عمیق رو با هیچ کس نمیتونه داشت باشه. ازم خانواده شروع اون خطر رو دارن و شما هیچ چند در این باره نمیدونستید که چی کار دارید میکنید. به هر حال بی تفاوتی ایشون مسئله است، ولی من اصلا پیشنهاد جدایی رو الان که برید طلاق فایل کنید اصلا ندارم. اینکه یه مقدار خودتون رو تواناتر کنید، فرزندتون حداقل به 2.5-3 سالگی برسه، ببینید کجا میشه خودتون اوضاعتون رو مستحکم‌تر کنید، ایشون هم درسش تموم بشه، شاید یه تغییراتی پیدا کنه، شاید یه کمکی بگیرید حداقل با کسی که کمکتون میکنه، شاید ایشون هم یه جوری نزدیک بشه. ولی اگر نشه، من اگر ایشون رو مطلب بشنم، حتما 5 سال دیگه زندگی نخواهید داشت. یعنی این
جای نمیره
زندگی. نه من اونم متاسفانه باهاتون موافقم، ولی شما قراره که صرف نظر از هر چیز از شما قراره که خودتون رو همجور مادرم که گفتن نظرشون درست بوده، یعنی خودتو آماده کنی برای شرایطی که ممکنه مجبور به یه تغییری باشی، ولی امیدوارم به اونجا نرسی، ایشون هم اون رو بفهمه بپذیره. به هر حال ببینید چه میکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم چون متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم.
بله خیلی ممنون آقای
خواهش میکنم. لطف کردید، تمنام
منم همین.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که ما روز دوشنبه برنامه های تکراری خواهیم داشت، برای که مثل همه دوستان خوب عزیز تعطیل هستیم، بنابراین به امید گفتگوی با شما روز سه شنبه ساعت 9 صبح. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Live Nation تقدیم میکنند Heart of Persia، اولین و بزرگترین فستیوال موسیقی ایرانی در Irvine Meadow Amphitheater Orange County 26 سپتامبر 2015، با بزرگان موسیقی ایران سیاوش قمیشی، منصور، امید، هلن، فرشید امین، شیلا، گروه رقص محمد خردادیان و ستار. شروع فستیوال از ساعت 2 بعد از ظهر تا 12 نیمه شب. برای تهیه بلیت به فروشگاه‌های معتبر ایرانی، تیکت ماستر و وبسایت heartofpersia.com مراجعه فرمایید. شنبه 26 سپتامبر، ایروین میدو امفی‌تئاتر به استقبال بزرگان موزیک ایران می‌رود. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-446-6858 تماس حاصل فرمایید. heartofpersia.com.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نت